بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید این تأخیر به وجود اومده، هم به دلیل مشکل آدرس اینترنتی کلاس به وجود اومد، همین که ما مشکل پخش تصویر هم داریم. یکم بحث مقدماتی میکنم و ممکنم هست که تصویر نداشته باشیم امروز دیگه باید به بزرگواریتون فکر کنم ببخشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون که اون حالا که نمیتونیم تصویر داشته باشیم، من حداقل ببخشید اونجا اسم من اپراتور بکنیم زحمت، من حداقل هم بیارم بالا. راست صفحه موضوع رو به دوستان نشون بدم تا انشالله اگه تصویر نبود حداقل کتاب رو ببینی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این متن حداقل دوستان که از مجازی دارن میبینن میتونن ببینن و ای بسا چقدر بهتر از این که بخوان متن و خلاصه گوینده رو نگاه کنن، بهتر از دیدن گوینده است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه بحثی رو شروع کردیم از 24-5 جلسه قبل در مورد امت و گفتیم که تمامی تقدیرهای انسانها وابسته به امتی است که در درون اون قرار میگیرن و این خیلی نکته مهمیه، یعنی سعادت و شقاوت تک تک انسانها وابسته به امتی است که در درون اون قرار میگیره. در نتیجه هر کس دغدغه سعادتمندی داره، علاوه بر این که خودش باید یه کاری بکنه، امتش هم باید یه کاری بکنه. علاوه بر این که در خودش باید تغییر ایجاد بکنه، باید در امت خودش هم تغییر ایجاد کنه. این یک امر قطعی است. پس نمیتونه کسی بگه من امت برام مهم نیست، جامعه برام مهم نیست. چون شما در درون هر جامعه‌ای که قرار میگیرید، تقدیرات اون جامعه بر شما حاکم میشه. لا محاله، یعنی اصلا استثناء هم نداره. البته این موضوع در علوم رایج دنیا هم امروز پذیرفته شده است. حالا قرآن کریم به این نکته اشاره کرده، قبل از اینم که علم بخواد در مورد این موضوع صحبت کنه، ابعاد این موضوع در قرآن مطرح شده، اینکه هر امتی کتاب داره، هر امتی عجل داره، پس فرد افراد اون امت اون کتاب برشون حاکم میشه. الان در علوم رایج هم این موضوع مطرحه. مثلا در زیست شناسی یه چیزی مطرح میشه به نام اکولوژی، میگن هر موجودی، هر گیاهی، هر جانوری در اون اقلیمی که تو اون اقلیم زندگی میکنه یک تعاملی با اون اقلیم داره و اون اقلیم بر اون موجود حاکمه. درست شد؟ خیلی دستتونم درد نکنه که درست شد. خب پس من اینو با عزتون فعلا استوپش کنم که بتونم از تخته استفاده کنم و پای تخته بنویسم. الان در بحث زیست شناسی هم اینو میگن دیگه، واضح هم هست. یعنی اگر یه گیاهی در یه اقلیمی قرار میگیره، اون اقلیم بر روی اون گیاه اثر داره. برای همین شما همون گیاه رو با همون بذر ببرید در یه اقلیم دیگه، به شدت رو رشدش اثر میذاره، انقدری که حتی ممکنه دیگه رشد نکنه. خیلی واضحه دیگه. همین الان شما یه دونه گلدون رو از گل فروشی میخرین میبرین تو آپارتمان خونتون، خشک میشه، در صورتی که همون خاکو داره و همون آبو بهش میدین، ظاهرا سعی میکنید همون نور رو رعایت میکنید. نمیدونم چرا این اصلا، بعد میگید که آقا این گلها آپارتمانی نیستن. آپارتمانی نیستن یعنی این در اون اقلیم، اون چیزی که دور و برشه، ارتفاعش، فشار هواش، شدت نورش، اینا همه روی این اثر میذارن. یه مجموعه ای از عوامل زندگی او رو رقم میزن. نمیتونی شما اون گل رو برداری در هر خاکی، در هر آبی، با هر دمایی، نمیتونی این کارو بکنی. خیلی امر بدیهیه. خب این در مورد زندگی انسان هم همینطوره. شما نمیتونید انسان رو بردارید در هر اقلیمی بذارید، در هر محیطی بذارید، بگید بالاخره این آدم همین آدمه دیگه، همین کتابا رو بخون، مثلا همین کارو بکن، ولی تو این محیط باش و همون ثمری رو بده که در محیط دیگه هم باشه همون ثمر رو ازت انتظار داریم. نمیشود. انسان متأثر از جامعه اش، لذا انسان خودش هم بخواد رشد کنه و جامعه اش رشد بده، خودش هم بخواد رشد کنه و جامعه اش رشد بده. در نتیجه کمال وقتی حاصل میشه که یک امت به کمال برسن، نه یک فرد. تا حالا بحثای مفصلی هم شد و از همون ابتدا در مورد این موضوع گفتگو شد و مطالبی هم مطرح شد. خب اون چیزی که الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم و ادامه مباحثمونه این بود که این امت هم مثل یک انسان فرایند رشدی داره دیگه، در یک فرایندی شکوفا میشه. یهو که شکوفا نمیشه که، مؤلفه هایی برای شکوفایی دارد، سیری برای شکوفایی طی میکند. این مؤلفه های شکوفایی امت یا سیر شکوفایی امت رو میشه در قالب وجود امام مورد بررسی قرار داد. میشه البته خود جامعه رو مطالعه کرد در قرآن کریم، ویژگی های جوامع مختلف رو در آورد، مثل قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط. اینا همه اقوام مختلفی هن که نشان دهنده ابعاد مختلفی از زندگی اجتماعی انسان و امت به حساب میان. یه وقتی هم شما میتونید بر اساس امام این کار رو بکنی. سلام علیکم. چرا؟ چون امام و امت دو روی یه سکن. امام و امت دو روی یه سکن. هر امتی را امامی است و هر امامی را امتی است. اگر 12 امام مطرح میشه، چه در نگاه شیعه، چه اصلا در ماجرای حضرت موسی علیه السلام 12 نقیب مطرح میشه برای بنی اسرائیل، یعنی این امت 12 مؤلفه یا 12 تا ایستگاه در سیر شکوفایی خودش داره که این 12 تا باید اقامه بشه، محقق بشه تا اون کمال حاصل بشه. ما بر اساس آن چیزی که در مورد وجود مقدس آقا امیرالمومنین بود در مورد ویژگی های امت علوی صحبت کردیم، در مورد اون چیزهایی که ناظر به وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام بود در مورد امت حسنی صحبت کردیم و از این جلسه میخواییم بپردازیم به وجود مقدس امام حسین علیه السلام و در مورد امت حسینی صحبت کنیم و اما چگونه یک امت حسینی میشود. ویژگی امام حسین علیه السلام که باید برای اون امتی اقامه بشه این چیه؟ خواهم در مورد این صحبت کنیم. خب اگه یادتون باشه یه سیری برای این مطالعه داشتیم، من این سیر رو بهش یه اشارهی بکنم بعد ایشالله وارد بحث بشیم. ما بحثمون چیه؟ شناخت ویژگی های حسینی برای شکوفایی امت، یا شما در یک کلمه بگید امت حسینی، یه امت چگونه حسینی می شود. سلام علیکم عبدالله، حال شما خوب است؟ یه امت چگونه حسینی می شود. ما می خواهیم در مورد این صحبت کنیم، ببینیم چی از این به دست میاد. سیر مطالعه همون چجوریه؟ ما یک سیری برای این مطالعه داریم اینطوری که میگیم هر کدوم از اینا رو خواستید مطالعه بکنین، اولا لازمه ویژگی های امام حسین علیه السلام مطالعه بشود. که ویژگی های امام حسین علیه السلام رو چجوری مطالعه میکنیم؟ بریم سراغ روایاتی که در مورد امام حسینه که به طور خاص بحث امام حسین علیه السلام رو مطرح میکنه. بعدش چی کار میکنیم؟ بعد این ویژگی ها رو یه برایندی میگیریم، یه جنبندی میکنیم، میکنیم محور اصلی که برای این شخصیت بزرگوار مطرح شده چیه؟ میایم بررسی نقش
آن ویژگی ها در شکوفایی امت، میگم خب اون ویژگی هایی که برای امام حسین علیه السلام مطرح شده اگر در قرآن بررسی کنید، میگن این ویژگی ها چه نقشی در شکوفایی امت دارن. بعد میان چیکار میکنیم؟ میگیم که حالا ابعاد شکوفایی این ویژگی ها در جامعه، میگیم خیلی خوب، حالا این ویژگی ها رو با چه ابعادی در جامعه میتونید فعالش کنین؟ اینجا یادتون باشه موضوع بیانه مطرح میشه، بحثی که هر جلسه، یعنی هر چند تا جلسه ای که با یه امامی جمع‌بندی میشه ما به اینجا میرسیم. اول میگیم ویژگی های اون امام چی هست، بعد میرسیم به بررسی نقش اون ویژگی ها در ساخت یک جامعه، خیلی اون ویژگی ها چه نقشی در جامعه دارن. بعد میگیم خب ابعاد شکوفا کردن اینا چطوریه، چطوری میتونیم اینو در جامعه شکوفا کنیم، با چه ویژگی اینو شکوفا کنیم. این فرایندیه که ما هر جلسه طی میکنیم. حالا رسیدیم به وجود مقدس امام حسین علیه السلام. خب در مورد امام حسین علیه السلام بذارید اول از همه با روایاتی شروع کنیم که در مورد خود وجود نازنین امام حسین علیه السلام و امام حسین را به ما معرفی میکنن. اول به نظرم این بار با این شروع کنیم، بعد به اون ویژگی برسیم، اون ویژگی رو تحلیل کنیم، بعد برسیم به یک سری روایت در مورد امام حسین علیه السلام. اول اینا رو براتون میخونم، بعد با اون روایات آقا رسول الله جنبندیش میکنیم تا انشالله دیگه همینطور بریم جلو دیگه، ببینیم فعلا امام حسین رو برای ما چگونه معرفی میکنن. خب روایت در مورد امام حسین علیه السلام فراوان است، ماشالله امام حسین دیگه، این دیگه ته نداره. از بین همه این فراوان است، یه عده‌ایشو در این جلد دوم کتاب شکوفایی امت جمع کردن که بشه از اون برای شناخت بهتر امام حسین استفاده کرد. اولینش خود زیارتی است که اصلا به ما گفتن با این زیارت امام حسین را زیارت کنید و طبیعتاً خیلی جایگاه مهمی داره، همون زیارت اربعین که از نشانه‌های شیعه است و اونجا شما معرفی دارید برای امام حسین، یعنی شهادت میدید و امام حسین رو معرفی میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اشهد و ان هذا قبر ابن حبیبک و صفوتک من خلقک و انه الفائز بکرامتک اکرمته بکتابک و خصصته و اتمنته علی وحیک و اعطیته موارث الانبیاء. اینا همش در مورد پیامبره، میگن شهادت میدهم که این قبر امام حسین فرزند این پیامبر است که این ویژگی ها را دارد. و جعلته حجتا علی خلقک من الاسفیا فاعذر فی الدعاء و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الضلاله والجهاله. میرسه به معرفی امام حسین علیه السلام. امام حسین که میخواد معرفی کنه با این معرفی میکنه، کسی که خون قلبش را فدا کرد در راه تو برای اینکه بندگان از ضلالت و جهالت و عمی و شک و ارتیاب نجات پیدا کنند. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الضلاله والجهاله والعمى و شک و الارتیاب الى باب الهدى من الردى و انت ترى ولا ترى. مهمترین وصفی که برای حضرت ابا عبدالله مطرح میشه در این زیارت که نقل شده از وجود مقدس امام صادق علیه السلام اینه که او کسی است که خون قلبش را فدا کرد برای اینکه بندگان از ضلالت و از جهالت خارج بشوند. این میشه اولین ویژگی امام حسین، یعنی حالا فعلا این بندای اینو میخواین عکس بگیریم، عکس بگیریم بندای بعدی رو پاک کنم، اینجا یکی یکی ویژگی ها رو فعلا بنویسن. اولین ویژگی امام حسین علیه السلام میشه فدایی شده است برای فعال شدن عقل در انسان. چرا میگیم عقل؟ چون اینکه لیستنقذ عبادک من الجهاله، میگن این جهالت در مقابل علم نیست، این جهالت در مقابل عقله، جنود عقل و جهل. این جهل در اینجا اون جهل اساسیه که در مقابل عقلانیته. پس چی میشه؟ اولین ویژگی امام حسین میشه فدا کردن تمام آن چیزهایی که دارد در راه خدا برای شکوفایی عقل در بندگان یا مردم. این میشه شناسنامه امام حسین علیه السلام، اولیش میشه کسی که هر چی داره رو فدا میکنه برای اینکه عقل در انسان‌ها شکوفا شود، میشه اولین سند. خیلی هم مهمه تا حالا از پس این هدایت میاد و کوری میرود و دقیقا هم کوری باید بیاره دیگه، چون سمون بکمون عوم فهم لا یعقلون. قرآن اینو میگه دیگه، اینجا میگه که امام حسین این کار رو میکند که عوم از بین بره، کوری از بین بره. کوری چیزیه که در قرآن به دلیل عدم تعقل اتفاق میفته، نه که کوره، نه عدم تعقل نداره، قوه حق بینیش کار نمیکنه، این یعنی کور. قال انت منظر اعلی حتی صار علیه من خلق که من غرته الدنیا و باع الاخره بثمن الاوکس الادنى. کسایی که جلوی امام حسین وایسادن اون کسایی بودن که آخرت رو به ثمن بخس دنیا فروختن. خب اسم امام حسین، خب حسین است تو روایت هم گفتن، چرا هم حسینه؟ چون گفتن حسن کوچکه. چرا امام حسن حسنه؟ به دلیل اینکه آکنده از حسنه، جلوه حسنه. پس امام حسین یک دیگر اسم خودشونه که جلوه حسن هستن. و جالب هم هست میگن اصلا وقتی امام حسین متولد شد، حالا روایتش همینجا هست، میگن امام حسین رو بردن خدمت آقا رسول الله، بعد آقا نگاه کردن، بعد نگاه کردن به آقا امام حسن، گفتن هازا احسن و من مثلا و هو احسن و من، این از این نیکوتره، اون از این نیکوتره، این مثلا برای همین گفتن هازا حسینن، پس این حسینه، یعنی این همونه ولی کوچولوش. اینو نگاه کردن دیدن این چه خبره، اون نگاه کردن گفتن این بهتر، این بهتر، این بهتر، ای خب پس این همونه ولی کوچولو، یعنی اصلا این صحنه هم داره، یه روایت اینجوری هم داره، پس میشه جلوه حسن. یه روایت دیگه هست، اینو دیگه خیلی شنیدید که وقتی دارن این روایت، خیلی روایت پرتکراریه که اصلا وقتی انبیا میخواستن خداوند تبارک و تعالی رو در مقام اضطرار خطاب بکنن، با نام مقدس پنج تن وقتی خطاب میکردن، به امام حسین که میرسن میگفتن یا قدیم الاحسان به حق الحسین. پس یکی دیگه از چیزایی که در مورد امام حسین هست بحث جلوه قدیم الاحسان بودن خداوند. قدیم هم اینجا به معنای از اوله، قدیم یعنی این، یعنی از اول این احسانو داشته، بعدن این احسان برانگیخته نشده. خب این یعنی چی از اول احسانو داشته؟ ما ها معمولا اینطوری هستیم که چون با یه چیزی مواجه میشیم احسانمون برانگیخته میشه، با یه نیازی مواجه میشیم احسانمون برانگیخته میشه. یه طفلی رو میبینیم داریم تو خیابون راه میریم، یه طفلی رو میبینیم مثلا داره دست فروشی میکنه، این خروشی در ما به وجود میاد و به واسطه این خروش احسانی میکنیم. نه، ولی خدا اینجوریه که اول اون احسانش فعال شده بعد نیاز مخاطب. یعنی این قدیم الاحسان بودن یعنی او در احسان قدیم تر است تا نیاز در ما. یعنی اون انگار که اون چون احسان داشته فقیر به وجود اومده که بره پیش اون که اون احسان کنه، اینطوریه. نه اینکه چون فقیر وجود داشته مثلا تونسته احسان او را به خروش در بیاورد، نه، اون چون احسان داشته فقیر به وجود اومده، حالا احسان او جاری میشود، اینطوری. این قدیم الاحسان یعنی احسانش برا فعال شدن نیاز به یک کسی دیگه نداره، احسانش از اول احسانه. فرق احسان و محسنم در اینه که احسان جریان محسنه، یعنی در محسن فرقش اینجوریه، در محسن یک کسی نیکوست، در احسان نیکوی جریان پیدا میکنه، یعنی چون قبلش میگه یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان و به حق الحسین، در محسن خودش نیکویی در درونشه، در احسان این چی میشه؟ این جریان پیدا میکنه، انتقال به دیگران پیدا میکنه. حالا تو روایت باز گفتن کنیهشون ابا عبدالله، شنیدینم تو روایت اصلا میگن ابا عبدالله، نوعاً هم به امام صادق علیه السلام میگن هم به آقا امام حسین علیه السلام میگن ابا عبدالله. حالا این ابا عبداللهشون از اون کنیه هاییه که بار چیزی داره، مثل ابوالقاسم و اینای اهل بیت، مثل ابو تراب و اینا اینطوریه، یعنی یه جور پدر است برای بندگان خدا. که الان بعدن روایت در این زمینه هم داریم که امام حسین رو جایگاه ابوتی بهشون میدن. حالا القابشون که در روایات اومده، این القابم بنویسم بشنوین بد نیست، اینا لقب‌های مختلفی است که در روایات مختلف اومده، مجموعه اینها در کتاب کامل و زیارات هست، در کتاب ببخشید هدایت الکبرا. چیه القابی که براشون اومده؟ بحث شهید، از شهید، بعد کنم اینجا نوشتم برای اینکه بتونم اینجا براتون راحت بخونم. بله، القابی که براشون اومده از شهید، اتام، تام یعنی تمام کننده، به اون که میرسین دیگه همه چی تمومه، همه چی تموم، به قول ما میگم همه چی تموم. سید شباب اهل الجنه، سید شباب اهل الجنه، که این خیلی پرتکراره در نزد اهل بیت، یعنی امام حسین نماد جوانی است، نماد جوانی است، اینجا احسان خیلی برجسته است. الرشید، طیب، وفی، مبارک، رضی، تابع که از تبعیت میاد، عدال علی ذات الله، دلالت دهنده به ذات خدا، چیز عجیبیه، عدال علی ذات الله. خب اینا ویژگی هاییست که القابیست که در روایات اهل بیت در واقع در روایات مختلف امام حسین علیه السلام نسبت دادن. یه چند تا روایت دیگه هم بخونم در مورد خود شخصیت امام حسین علیه السلام. یک روایت از محمد ابن کثیر، از ابو خیثمه، از عبدالله ابن عمر، از آقا رسول الله، انذرتم بی، انذرتم، من شماها رو، خطاب به اصحاب پیامبر دارم میگم، میگن به واسطه من شما اصحاب انذار شدید، هوشیار شدید، انذار یعنی هوشیار، هوشیار شدید، بیدار شدید، و به علی ابن ابی طالب اهتدیتم، من شماها رو بیدار کردم، علی علیه السلام شماها رو هدایت کرد، من شما رو از خواب بلند کردم، علی علیه السلام شما که بیدار شدید شما رو راهبری کرد. و قرأ انما انت منذر ولکل قوم هاد، بعد این آیه رو حضرت خوندن، گفتن هر قومی یه منذر داره و یه هاد، من منذر بودم برای شما و علی هادی بود برای شما، علی علیه السلام. و بالحسنه اعطیتم الاحسان، به واسطه حالا که هدایت شدین به واسطه حسن فرزند علی علیه السلام شما احسان بهتون عطا شد، به شما احسان، یعنی اعطیتم الاحسان، اگه به شما احسان کردن ها، نه حقیقت شگفت‌انگیزی به نام احسان رو در اختیار شما قرار دادن. و بالحسین تسعدون و بهی تشقون علا و ان الحسین باب من ابواب الجنه، و به واسطه حسین علیه السلام شما در این زمینه مساعدت شدین، انسان بابش با امام حسن علیه السلام باز شد، با امام حسین این اومد و جریان پیدا کرد و سلام علیکم جریان پیدا کرد و یاری شدید، و که ان الحسین باب من ابواب الجنه، حسین علیه السلام حسین خودش دری از درهای بهشته. در بهشتم یعنی میگن یه چیزی در بهشته، یعنی نه اینکه فقط مثلا بهشت یا 500-600 تا در داره، آدیگه یکی از درام اینه، نه، وقتی میگن یه چیزی درش در بهشته یعنی یکی از مدخلهای هدایت انسانها سمت کماله، که این وقت این درا با هم دیگه حالت چیز ندارن، حالت رقابتی ندارن، منظرهای مختلف. یکی مثل این که میگید یکی رفت جهاد کرد و خونشو در راه خدا داد، یکی از طریق علم اومد دین رو جاری کرد، یکی دیگه مثلا اومد به لحاظ بخشش و عطا دین خدا رو یاری کرد. نه، همشون دارن دین خدا رو یاری میکنن. یعنی اینا تعددشون به تنوع عرصه های زندگی انسانه. حالا این خودش بحث داره. این یه روایت. یک روایت دیگه همون روایتیه که عرض کردم، امام حسین که به دنیا آمدن بردنشون شاه رسول الله، نگاه کردن گفتن که به به این چقدر احسنه، به به اون چقدر احسنه، فسماه و حسینا، پس اسم این کودک رو گذاشتن حسین. این هم یکی دیگه. یک روایت دیگه نقل شده از امام رضا علیه السلام که از پدرانشون و از پدرانشون تا به وجود نازنین آقا رسول الله، که من احب ان ينظر الى احب اهل الارض الى اهل السماء فلينظر الى حسین علیه السلام. اگر یک کسی دوست داره نگاه کنه به دوست داشتنی ترین اهل زمین در مقابل اهل آسمان، پس نگاه کنه به حسین علیه السلام. کسی دوست به دوست داشتنی تر بودن، خیلی نکته مهمیه ها. یکی از ویژگی های امام حسین، که این جزء از ویژگی های کلمه حسنه، حسن یکی از معانیش اینه دیگه، نیکوییه که حب و به شدت فعال میکنه، همه میگن به به. یکی از ویژگی های امام حسین در روایات دوست داشتنی بودنه، خیلی دوست داشتنی، دوست داشتنی ترین اهل زمین، انقدر که مثلا اهل آسمان هم دنبالش بودن. باز روایت دیگه، این بار از امام صادق علیه السلام، من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارتهی. هر کی رو خدا اراده کنه که او رو بهش خیر برسونه یا او رو از اهل خیر بکنه، محبت حسین علیه السلام رو در قلب او قرار بده. از اون طرف و من اراد الله به سوء قذف فی قلبه بغض الحسین و بغض زیارته. هر کی هم خدا اراده کنه که او رو در واقع در مسیر سوء و سلککم، این قرآن میگه سلککم، سلوک پیدا کنن در پلیدی، بغض حسین پیدا میکنه. حالا دیگه میدونید دیگه، من اراد الله به این معنی نیستش که خدا اراده میکنه اختیار از آدم ها گرفته. من اراد الله یعنی خدا قانون کرده که اگر کسی مسیر زلالت خاص بره، قلبش هم بغض حسین پیدا میکنه. کسی هم که بخواد مسیر هدایت رو بره، قلبش حب حسین پیدا میکنه. این قانون عالمه. پس نشون میده که امام حسین خیلی نسبت دارن با اهل خیر شدن. یعنی کسی اهل خیر بشه، حسین علیه السلام در قلبش محبوب میشود. اینم باز یه روایت دیگه. باز روایت دیگه هست از آقا رسول الله که میگن یه وقتی امام حسین علیه السلام، اینو سلمان فارسی نقل میکنه، میگه وقتی امام حسین علیه السلام اومدن، پس کان الحسین علیه السلام علی فخذ رسول الله و هو یقبله و یقول، یعنی امام حسین علیه السلام اومدن، پیامبر استقبال کردن از حسین، نقبلهو یعنی مثلا یه استقبالی که مثلا که آغوش باز کردن برای اینکه حسین رو بغل کنن، یه همچین حالتی. و اونجا گفتن انت سید ابن سید ابو سادات، تو خودت آقایی، حالا سید معنی آقا، فرزند آقا، پدر یه عالم آقا. این میشه کانون اتصال به قبل و بعد. انتل امام ابن الامام ابو الائمه، تو خودت امامی، پسر امامی، پدر یه عالم امام. و انتل حجه ابن الحجه ابو الحجج، تو خودت حجتی، پسر حجتی، پدر یه عالم حجت. اینم باز روایت دیگه از پیامبر که میگن حسن و حسین در روز قیامت در چسبیده به منن در عرش رحمان. اینم یکی دیگه. باز یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام در ارتباط بین امام حسین و ملائکه، میگن ما خلق الله خلقا اکثر من الملائکه، هیچ خلقی در عالم جمعیتش بیشتر از ملائکه نیست، یعنی بیشتر از هر موجودی در عالم خدا ملائک خلق کرد. و انه لینزل کل یوم 70,000 ملک، در هر روز 7,000 ملک از آسمان نازل میشن. فیعتون البیت المعمور فیتوفون به، اول میرسن به بیت معمور اونجا تواف میکنن. فیضا هم تافو بهی نزلو فتافو بالکعبه، بعد از بیت معمور میان پایین رو زمین کعبه رو تواف میکنن. فیضا تافو بها اتو قبر النبی، بعد از اینکه تواف کعبه تموم شد میرن زیارت قبر پیامبر. فسلمو علی، پس سلام میدن به پیامبر. ثم اتو قبر امیر المؤمنین فسلمو علی، بعد میرن سراغ قبر امیر المؤمنین به ایشون سلام میدن. ثم اتو قبر الحسین فسلموا علیه، بعد به قبر حسین علیه السلام سلام میدن. ثم عرجو، بعد عروج پیدا میکنن. و ینزل مثلهم ابدا الی یوم القیامه، اینا میرن فردا 7,000 تا دیگه میان و این ماجرا تا روز قیامت ادامه داره. یعنی هر روز 7,000 تا جدید میان این کارو میکنن، میرن دوباره فردا 7,000 تا جدید میان که این کارو میکنن و فرداش 7,000 تا جدید میان که این کارو میکنن. خب این خودش این که اونجا میگن دوست داشتنیست برای اهل آسمان اینطوری، یعنی اهل آسمان میان زیارت میکنن میرن. یک روایت دیگه از امام صادق باز علیه السلام که ان الله تعالی عوض الحسین من قتله، این در عوض این بذل محجته فی کلی استنقذ عباده که من الجهاله حسین علیه السلام که خون قلبش را در این راه داد، جعل شفا فی تربته، شفا رو تو خاک حسین قرار داد، تازه در خاکش در تربتش. و اجابت دعا عند قبره، و در کنار قبرش اجابت دعا رو جعل کرده، یعنی زیر قبه، زیر قبه اجابت دعا رو جعل کرده. یعنی اینا تازه خواص قبرش و خاکش که شفا داره و اجابت دعوت. حالا اینا رو همه رو ما میدونیم، از بس بالاخره الحمدلله که خدا زندگی ما رو به عشق امام حسین آمیخته به یمن تیب پدران و مادرانمون. خب اینا بعضی وقتا عادی شده برامون. خب دیگه امام حسین دیگه خاکش دیگه اینجوریه دیگه، آقا من تعجب داره همینه دیگه. خب اگر شما یه لحظه اول اینو خارج کنید از ذهنتون، حالا برای اینکه یه ذره تو ذهنتون بیاد تصور کنین دارین زندگی میکنین. من یک دو روز داشتم فکر میکردم که اگه حضرت عیسی میومدن چقدر عجیب غریب بود. اگه ما آخه الان از عیسی بیان بر ما عجیب غریب نیست، شما یه امام حسین اینا داریم که از این کارا رو میکنن، بعد میگه چیزی نیستش کاری نداری که این امام حسین کار خراب کرده، اینقدر سطح رفته بالا هیچ چی دیگه فایده نداره، هر چی رو کنی فایده نداره. حالا شما فکر کنید حضرت عیسی میاد بعد را میره مرده زنده میکنه، مثلا این مرده رو میگه پاشو پاشو یه لحظه، و این مرده از خاکا رو میزنه که مثلا بلند میشه مثلا. بعد مثلا این یکی بیماری داره، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خوب میشه احتمالاً از عیسی صلوات میفرسته دیگه، این همجوری سبب خوب میشه. بعد نمیدونم کار خب عجیب غریبه واقعا. خب یه وقتی عجیب غریبه، این نکتهش مهمه، یه وقتی عجیب غریبه و ما مثل مسیحی ها میگیم که آخه عیسی پسر خداست، یعنی اون عجیب غریبیه رو میزنیم نابود میکنیم میره، میگیم که خب این که عجیب غریبه، ببین راه میره مرده زنده میکنه، ببین چه جدی، ببین از آسمون دستور میده غذا بیاد غذا میاد، عجیب غریبه دیگه، اصلا این پسر خداست. یعنی تمام اون عجیب غریبیه و عظمت ماجرا رو هوا میکنیم میره، با چی؟ پسر خداست دیگه. یه وقتی شما اینو مشاهده میکنین میگین چجوری میتونه یه انسان یه کاری کنه که اینقدر ملکوت به زمین نزدیک شه، جوری که وقتی این را میره هی یهو ملکوت جلوه میکنه میره، مثل این که لیوان آب هست لب به لب آبش کردین، هر لحظه میرین یه تکون میکنه ازش میلیزه، مثل که یه نفر اینقدر از ملکوت پره، اینقدر از ملکوت پره که همین که را میره هی ازش میریزه، هی همینطور نمیخواد ولی میریزه، مرده زنده میکنه، مریض شفا میده، نمیدونم غذا از آسمون میاد، هی میریزه. بعد شما باید توی این ماجرا چی میفهمیدین؟ میفهمیدید چقدر ملکوت میتواند به زمین نزدیک باشد، چقدر خدا میتونه به انسان نزدیک باشه، چقدر انسان میتونه کلمه باشه، خودش کلمه باشه، که همینطوری مثل این که مثلا گله، میگن گله نمک، گله خدا، همطوری راه میره ازش هی میریزه بیرون، هی میریزه بیرون، به جای اینکه حضرت عیسی رو بکنن بچه خدا، کل موضوع رو از دست بدن و نابودش کنن و از کار کرد بندازن، بعد میگفتن او چقدر انسان به خدا و خدا به انسان میتواند نزدیک باشد، چقدر ملکوت به زندگی انسان میتواند نزدیک باشد، که بعد برن بگن که خب این عیسی علیه السلام چیکار کرد که این اتفاق افتاد، بعد میگن خب عیسی علیه السلام دو تا ویژگی منحصر به فرد داشت، یکی زهدش، یکی عبادتش، دو تا خیلی ویژه بودن، یه زهد عجیب غریب با یه عبادت عجیب و غریب. البته اگه شما نپرسین دوباره اون زهد خانواده‌اش اینا رو چیکار می‌کرده، به اونا میرسیده خودش زهد داشته، یک زهد عجیب و غریب که عمرن کسی نمیتونسته اداشو در بیاره، که همون زهدش رو یه عده اشتباه فهمیدن، بعد مثلا رفتن چیکار کردن، رفتن تارک دنیا شدن، فکر کردن زهد اینطوریه. ولی خب حالا شما فکر کنید میان سراغ امام حسین، خاک شفاست، حالا شما برای شفا، شما دیدین دیگه یه مریضی لاعلاج 60 تا دکتر شما عوض میکنی برای یه شفای ساده، ولی برای همه خیلی بدیهیه که ممکنه تربت بذاری زیر سقف دهنش خوب بشه. حالا یک روایتی در مورد تربت اینجا آوردن عجیب غریبه، میگن هر وقت یه ظالم میخواست بهت ظلم کنه و نگران شد دیگه از در خونه میخوای بیای بیرون ممکنه دیگه این بیاد و زندگی تو بگیره، کاری نداری در تربت بگی دستت برو بیرون، هیچ کاری باید نمیتونه بکن. بعد شما میگی بابا خب دیگه معلوم آقای چی چیزایی میگه امام حسین ها، من میگم میدونم امام حسینه ولی اینا چیزای عجیبیه، چرا؟ به دلیل اینکه شما دارید ظرفیت انسان رو توی این مشاهده میکنین، این که امام حسین پسر پیامبر آدم عجیب غریبی بود که مسئله رو حل نمیکنه، که اینکه ما باید مواظب باشیم همون کاری رو که با حضرت عیسی انجام دادن ما با امام حسین انجام ندیم. چه جوری انجامش میدیم؟ یه جوری میکنیمش که از بشر بودن خارج میشه، در نتیجه دیگه فایده‌ای برای بشریت ما دیگه نداره. امام حسین یه آدم عجیب غریبی بوده، خیلی استثنایی بوده، پسر پیامبر بوده، از اول هم عجیب غریب بوده و کلا چیز خاصی بوده دیگه، ما هم برای احتیاجاتمون به اون مراجعه میکنیم. خب کار کرده چیزش چیه؟ هدایتیش چیه؟ چی کار که هدایتی نداره؟ هر وقت به بدبختی میرسیم میگیم ارباب که دیگه اصلا بیاد همه چیزی که تمومه دیگه. این خیلی خوب کار کرده هدایتی و ایناش چیه؟ از کار کرد میندازیمش، در صورتی که بله امام حسین موجود چیزیه، من نمیخوام او رو مثلا بگم در سطح ماست، ولی بشره دیگه، اساساً بشر رو اینطوری کردن که به بشر بگن تو خیلی میتونی اینطوری بشی، نه اینکه با بشر یه کاری بکنن بعد بگن شما هیچ کدوم نمیتونی اینطوری بشین، ها دلتون بسوزه. خب این که چیز نداره، این که فضلی نداره در نظام هدایت الهی، که این امام حسین علیه السلام یه چیزی درش جلوه میکنه که به بشر بگن که ای بشر تا اینجا افق حیات توست، این تو تا اینجا میتونی بری. بعد این در آدم برانگیختگی ایجاد میکنه دیگه، آدمو برانگیخته میکنه و آدمو به قیام وامی داره و آدمو به حرکت وامی داره. بله بعدم آدم میبینه نمیرسه، به همینا متوسل میشه. ولی خیلیه تربت یکی کسی تربت شفا باشه قبرش اجابت دعا. این اصلا ببین خودش چیه، یعنی من بعضی وقتا میگم فکر کنم نمیتونستن خودشو بگن، گفتن خب ببین این کسیه که خاکش شفاست. خب خودش چیه وقتی خاکش شفاست؟ دیگه والا نمیدونم چیه، چجوری میگه یه کسی خاکش شفاست؟ خودش چیه؟ بالاتر از شفا چی داریم تو این عالم؟ یا بالاتر از اجابت دعا چیه تو این عالم که قبرش اجابت دعاست؟ این میخوام اولا عظمتش رو متوجه بشیم، بعدم حواسمون باشه این قرار تبدیل بشه به زندگی من، این قرار امامی باشد برای اینکه امتی درست بشود. میگیم امام، ما امام حسین آدم بزرگیه و ما هم یه، نه قراره یه امت حسینی شکل بگیره. این خیلی نکته مهمیه. حالا خلاصه یک عالم روایت دیگه، یک روایت دیگه که اصلا باز از امام صادق علیه السلام در عظمت امام حسین میگن هر کس با حسین پیوند بخورد با نبی گرامی اسلام پیوند خورده است. یعنی هر کس به حسین ملحق بشه به پیامبر ملحق شده در درجهش و منزلتش. یعنی هر کی ملحق به امام حسین بشه ملحق به پیامبر گرامی اسلام شد. بعد روایات دیگه ای که سید شباب اهل الجنه که عرض کردم خیلی مهمه. و بعد یه چیز دیگه که در مورد امام حسین علیه السلام خیلی قابل توجهه، منسک سازی امام حسین علیه السلامه. امام حسین یه فرقی که با بقیه اهل بیت به طور خاص دارن منسک سازیه، یعنی زیارت امام حسین به منسک تبدیل میشه. بله البته زیارت همه اهل بیت چیز عظیمیه، ولی زیارت امام حسین یهو در پیاده روی 40 تبدیل میشه به منسک، میشه نشانه شیعه بودن. اگرچه زیارت همه اهل بیت چیز عجیب غریبی است، ولی زیارت یه نفر تبدیل میشه به نماد اعتقاد، تبدیل میشه به مکتب. از امام حسین یکی از ویژگی‌هاشون در روایت خود مکتب سازیه، خیلی در مکتب سازی قابل توجهن. حالا سری روایت دیگه هم هست که خیلی بلنده، برای اینکه بتونیم یه جنبندی امروز بکنیم. حالا بعد ببینیم دیگه، یک روایتیه که با گفتگوی امام حسین با بانو ام سلمه، که اون موقع که حضرت میخوان از مدینه بیان بیرون، ایشون میاد پیششون و بعد میگه که پیامبر به من گفته بودن که یه روزی حسین میاد از تو خداحافظی میکنه و اون روزی که خداحافظی میکنه حسین از اون سفر بر نمیگرده. بعد گفتگوی امام حسین با بانو ام سلمه خیلی چیز جالبیه. امام حسین میگن بله این اون سفره، اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه. بعد جناب ام سلمه میگن خب پس چرا میرین؟ بعد حضرت توضیح میدن به این دلیل باید برم. بعدشون شهادت میدن به حقانیت امام حسین. بعد میگن اینا رو پیامبر به من گفته بودن. و یه حالا ادامه ماجرا که برای خودش عالمی داره. خب اگه یادتون باشه ما مجموعه از روایات رو میخونیم، ولی بعد برای جمع‌بندی کردن میریم سراغ یه مجموعه روایت خاص. اون روایت خاص چی بود؟ میگیم یک سری روایتن که وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام در اون روایات امامان بعد خودشون رو معرفی کردن. ببینید الان من خیلی روایت براتون خوندم، روایاتی که شأن امام حسین علیه السلام رو داره توضیح میده. همه اینا هم خیلی خوبه و ما از توش ویژگی‌های امام حسین رو متوجه میشیم، ولی چون موضوع ما شناخت امام در مسیر امته، یک سری روایاتی هستن وزنشون برای این موضوع با روایات دیگه متفاوته. اونا کدوم روایاتن؟ اینا روایاتی هن که به طور خاص پیامبر گرامی اسلام امامان بعد خودشون رو به عنوان نظام امامت دارن معرفی میکنن. میگن بعد از من 12 امام شما دارید. خب این روایت شأنش، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، این روایت شأنش با روایت دیگه فرق میکنه. نمیخواد شخص رو معرفی کنه، میخواد برای امت نظام امامتش رو معرفی کنه. توی اون روایت حضرت برای هر کدوم از اماما ویژگی رو مطرح میکنه. پس اون ویژگی رو که پیامبر دارن برای اون امام مطرح میکنن صرفا یک ویژگی شخصی نیست، ویژگی اون امام در نسبت با امامت او در ادامه حرکت پیامبر گرامی اسلام دیگه، اینطوریه که اگه یادتون باشه برای امام حسن مجتبی میگن حسن تقی، این ویژگی هایی که برای امام حسن ذکر کرده بودن که ما در مورد صحبت کردیم، حسن تقی، حسن قائد، زائد، که ما بر اساس همین ویژگی ها اومدیم جمع‌بندی کردیم ویژگی امام حسن مجتبی علیه السلام رو. تو این روایات برای امام حسین علیه السلام هم سه تا ویژگی منحصر به فرد پیامبر ذکر میکنن. ببینید اینا دیگه چیز نیست، اینا دیگه از دل ویژگی های امام حسین نیست، اینا ویژگی هایی است که پیامبر وقتی میخوان راه را برای امت خود روشن کنن، دارن امام حسین رو به دلیل این ویژگی ها به عنوان امام معرفی میکنن. اینا مهمه به دلیل این جنبه ای که عرض کردم که در واقع پیامبر دارن توش امام رو معرفی میکنن به وجه امامتش، و یه درجه اهمیت دیگه‌ش هم به خاطر اینه که تو این روایت ویژگی رو برای هر کدوم از اماما میگن متفاوت از امام دیگه، یعنی شما میتونید محل افتراقا رو هم متوجه بشین. الان مثلا تو خیلی از این ویژگی‌ها خیلی از اینا با اهل بیت دیگه هم ممکنه مشابه باشه، ولی این ویژگی‌هایی که پیامبر دارن میگن از اجتماع افتراقا شده، چون دارن 12 تا امامو میگن ویژگی برای هر کدوم میگن متفاوت از بقیه، لذا میشه به طور خاص اون امام را به وجه امامتش و به وجه خاص خود اون امام متفاوت از 11 تا وجود دیگه مطالعه کرد. پس ما از دل همه روایات میام سراغ یه سری روایات خاص که این روایات در جلد اول کتاب سیر شکوفایی امت مطرح شده، دوستان میتونن به اونجا مراجعه کنن اینا رو ببینن. تو این روایات برای امام حسین سه تا ویژگی مطرح میکنن. اون ویژگی ها چیه؟ یکی میگن حسین شهید، یکی میگن حسین سائق، یکی هم میگن حسین عامر. این سه تا ویژگی منحصر به فرد امام حسین، حسین شهید، حسین سائق و حسین عامر. سه تا ویژگی مطرح میکنن. اینا محل تمایز امام حسین با بقیه اهل بیت و اون چیزایی است که به خاطر اینا امام حسین میشود برای ما امام. حالا هر کدوم از اینا چیه؟ اینا رو باز کردنش چجوری میشه انجام بدیم؟ سراغ قرآن دیگه. این برای اینکه اینا رو باز کنیم بعد بریم سراغ قرآن و بقیه روایات ببینیم شهید چیه، سائق چیه، عامر چیه. وگرنه خود روایت فقط اسم برده. اینا هم روایات مختلفی هستند، در یه روایت نیست، در 3-4 تا روایت مختلف این اسما گفته شده. شهید در قرآن کارش چیه؟ کارش همون شاهد، الگو. میگیم نمونه شاهد، نه نمونه شاهد رو تو آزمایش که میگیم نمونه شاهد، یعنی نمونه که دور از این هم نیست، نمونه ترازمونه، اون میزان و معیار ماست، ما با اون مقایسش میکنیم. شهید یعنی این. شهید میشه چی؟ میشه الگوی کمال. مثلا میگن آقا جان میخوای بفهمی عیارش چقدره، با نمونه شاهد مقایسه میکنی. شهید یعنی این. مثلا شاهد در قرآن همچین مقامی داره. غیر کشته است، حواستون باشه، شهید اصلا به معنی کشته شده نیست. حالا ما در اصطلاح فارسیمون میگیم شهید، اینی که ما بهش میگیم شهید و قرآن میگه قتل فی سبیل الله، کشته شده در راه خدا. اینی که قرآن بهش میگه شهید غیر اینیه که ما میگیم قتل فی سبیل الله. یعنی شاهد ممکن است قتله بشود، ممکنه نه قتله نشه، فوت کنه، شکل مردنش تعیین کننده شهادتش نیست، اتفاقا در دوره حیاتش هم شاهده و شهیده. به چه معنیه؟ به معنی اینی که نسبت به اون کمالی که مد نظر شماست تمومش کرده، همین تامه. چون تمومش کرده جا خالی نداره، الگوه، شما میتونید با اون مقایسه کنید، عیار رو با اون میسنجین، میگید این طلای 24 عیار قطعیه، الباقی رو عیارشون رو با اون میسنجین. به دلیل تمام بودنش میشه شهید، میشه شاگرد اول به تعبیر ما، میشه اون شاگرد اولی که چون کارو کامل انجام داده همه رو میخوان نمره بدن با اون مقایسه میکنن. میخوام بگم آقا ببین این سوالو مثل این جواب دادی، مثل این جواب دادی، آیا مثل او؟ ببین میگین که مگر انسان چقدر میتواند صبر کند؟ میگن انقدر. مگه تا کجا میتونه فدا کنه؟ انقدر. چقدر میتونه یه آدم راضی باشه؟ انقدر. چقدر میشه شکر کرد؟ انقدر. یعنی هر چی رو بگین، هر مؤلفه رو بگین، میگین چقدر؟ میگی انقدر. حالا دیگه با این بش با این برو بقیه رو اندازه بزن، به این میگن شهید. ببینید این ویژگی ها، یه جمله دوباره تذکری بگم، نه که این ویژگی ها در بقیه اهل بیت نیستا، چون کمال و همه اهل بیت دارن، ولی وقتی این 12 تا نور مقدس کنار هم دیگه میچینید، هر کدوم در بعضی از صفات برجسته تر از دیگری میشوند. نه اینکه اینو این داره اون یکی نداره، اینجا اصلا هیچ فقدانی وجود نداره، کلهم نورون واحد. ولی وقتی این 12 تا رو کنار هم میچینین، هر کدوم یه رنگی پیدا میکنن غیر اون یکی. چرا این رنگو پیدا میکنن؟ چون من به این تفصیل احتیاج دارم. ببین من امت، من مردم، من جامعه برای رسیدن به کمال اگه این تفصیلو نبینم نمیتونم برسم. لذا این 12 نور مقدس در کنار هم دیگه در اینه که همه کاملا جلوه های مختلفی دارن، برای اینکه من به این جلوه ها احتیاج دارم، من عبد به این جلوه ها احتیاج دارم. پس وقتی کسی فکر نکنه مولا میگه امام حسین شهید، یعنی امیرالمومنین شهید نیست، چون در قرآن خود امیرالمومنین جزء شاهد اعظم هستن، شاهد الله الاعظم، مثل آیت الله الاعظم، شاهد الله الاعظم، خود امیرالمومنینه. ولی وقتی کنار هم میچینین، امیرالمومنین میشه چی؟ میشه امیر، میشه چی؟ میشه منذر، میشه هادی. اینا بیشتر میره برای امیرالمومنین، شهید میاد برای امام حسین. درست هم هست دیگه، چون تو امام حسین تمامشو خرج کردن، یه جلوه ای کرده که دیگه این جلوه کرده دیگه، تموم شد دیگه، هر چی خواستی ببریم، نهایتش چطوری؟ اینطوری. پس اولیش میشه شهید، دومیش میشه سائق. سائق از همون سوق خودمونه، سوق دادن که میگیم، از خود سوق دادن. ولی سوق دادن در قرآن شکلهای مختلفی داره. سائق اونیه که سوق دادنش اینطوریه، مثلا الان دیدیم، مثلا شما میخواین یه کسی رو بهش میخواین راه باز کنین واسه یه نفر، دو جور داره دیگه. یه وقتی میرین جلو حرکت میکنین، میگی دنبال سر من بیا، این میشه شبیه شهید. سائق اونجوریه که میرید پشت سر، میگید برو چپ برو چپ، برو راست برو راست. چجوریه؟ خیلی توضیح سخته. برای اینکه چی؟ مثل میخواین ببخش، مثالش خوب نیست، ولی مجبورم برای شما تصویر سازی کنم جلو عقبش آخه چه فرقی داره. چون شهید، چون سائق و شهید اصلا در سوره قاف اومده دیگه، سائق و شهید، دو جور هدایت داریم، جفت اینا رو هم دادن به امام حسین، جالبم هست، هم شهید هم سائق. اینا رو می‌خواستم بکشم، میتونستم عامر رو بالا بکشم، سائق و شهید رو بیارم پایین، چون اینا تو قرآن هم کنار هم دیگه سائق و شهید اومدن. ولی سائق چه جوریه؟ دیدین مثلا میخواد یه ماشینی بره توی کوچه، کامیون میخواد بره تو کوچه، بعد نمیتونه چپ و راستش رو ببینه، شما میاین بهش آدرس میدین، بیا چپ بیا چپ بیا راست، این حالت سائق داره، حالت شهید دیگه نداره. فرقش چیه؟ شما به میدون نزدیکترین و مشاهدتون نزدیکتره، شما چپ و راست راحت‌تر به اون میتونین بگین. سائق اینطوریه، این سائق یعنی این، سائق یعنی این که از شدت در میدان بودن و در کف بودنش هدایت میکنه. یه وقت چون خودش نمونه کاملیه هدایت میکنه، چون به تمامی کارو انجام داده. یه وقت اینجوریه که انقدر در میدان است و انقدر نزدیکه از شما به اون کاری که شما میخوای انجام بدی نزدیکتره، این چه سائق، این سائق اینطوریه، یعنی هدایت کنندگیش به دلیل شدت نزدیکیشه، یعنی اینجوری میشه. برای همین دو طرف طیفه، از همه کاملتره و از همه هم نزدیکتره، هر دوتا با همه، از شما در میدانتر و از اون طرف از شما کاملتر، هر دو سر این طیف رو در درون خودش داره. چون این وقت ممکنه یک کسی کامل، نمونه کاملی باشه، به اندازه شما درگیر در میدان نباشه. شما بگید ولی من یه ابتلاعاتی دارم که اون که ابتلاعات ما، مثلا اون که دیگه مستأجر نبوده، آی مستأجری را مثلا، آره خیلی کامله آفرین، ولی مسائل منه که نداشته که. سائق اینطوری نیست، سائق در عین کامل بودن امکان نداره شما تو چاله بیفتید مگر اینکه تو چاهش افتاده. اینجوریه دیگه، یعنی میخوایم بگی نیست، دست شما در نکنه، اشکال نداره میتونیم بگین نیست، ولی پیامبر هم چه اعتقادی ندارن، پیامبر در مورد امام حسین حداقل هم چه اعتقادی ندارن، هیچ کی توی عالم ابتلایی نداره، تا که به ابتلای امام حسین برسه؟ بله میتونید مراتب اعتراضتون میتونید اعمال کنید. براشون همیشه این سوال بوده. این که چیزی سوالشون اینه که امام حسین اگر در همان ابتلاعات ما میفتن مثل ما رنج میکشن؟ من میگم امام حسین چیه؟ خود امام خمینی هم مثل ما رنج نمیکشه. امام حسین نمیخواد این سوالتون که، به خاطر اینکه هر چقدر کسی معرفتش زیاد باشه در همون ابتلاعات که بقیه داره کوفت و زهرمارشون میشه ممکنه کیف کنه. این که ربط داره به معرفت، ربطی نداره به اینکه اون به دلیل شدت معرفتش اینطوری شده. این اتفاقا کمالش اینه، این که مثل من درد نمیکشه در جنبه کمالیشه، در شهید بودنشه، ولی در سختی اون موقعیت امکان نداره سختی شما به او برسه. ببینید این که مثل میمونه که الان یه اتفاقی، مثلا مثال خیلی بدی دارم میزنم ولی مجبورم مثال بزنم، مثل که مثلا من یه دستم قطع شه، شما دو تا دستتون قطع شه، ولی شما حالتون خیلی خوشتر از من باشه، من میگم نه شما باید مثل من درد بکشید. میگم خب این به خاطر معرفتش ایشون درد نمیکشه، وگرنه از نظر محدودیت اون دو تا دست نداره، بنده خود تو یه دست نداری، قابل مقایسه است؟ دو تا دست نداشتن با یه دست نداشتن؟ ببین اینجایی که میگیم قابل مقایسه نیست، در خود ابتلا داریم مقایسه میکنیم. در خود ابتلا امکان نداره کسی با امام حسین قابل مقایسه باشه. ولی اگه منظورتون اینه که او در این ابتلاات اصلا درد احساس نمیکرد، این دیگه به خاطر شهید بودنش، نه به خاطر سائق بودنش. شهیده یعنی همین که در همون لحظه‌ای که من جزع‌فزر داشتم می‌کردم، داشتم زارزار گریه می‌کردم، اون داشته ملاقات خدا می‌کرده، بعد اصلا احساس سختی نداشته. به خاطر شهید کمالشه دیگه. خب دیگه حسین علیه السلام رو گذاشت. خیلی خب شما میتونید اینطوری بشین دیگه، ولی در ابتلاه با شما از شما ابتلا شدیدتره، یعنی امکان نداره شما در ابتلا به او برسید اصلا، خیالتون راحت. ولی اون اتفاقا برای همین میشه برای من امام حسین امام دیگه. چگونه میشود در آن همه ابتلا انسان یک ذره هم قلبش تکون نخوره؟ نه تکون نخوره که اصلا، که انهو میخونید دیگه در سجده زیارت عاشورا چی میخونید؟ اللهم لک الحمد حمد شاکرین لک علی مصابهم. خدایا به 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 از این مصیبت. ای بابا دیگه مصیبت دیگه به به نداره، داره میگه دیگه، شما دارین میگین اصلا تو سجده زیارت عاشورا میگین، میگید الحمد به خاطر این مصیبت. آی خدایا عجب مصیبتی، اصلا نمیدونی چه تابلوی نقاشی کیف کردم. این در خود ابتلا هیچ کس به اون نمیرسه، ولی از اون طرف شهیدم هست دیگه، در اوج اون ابتلا یک حال خوشی داره، برای همین در شما حرکت ایجاد میکنه، چون شما میبینید که در شدت ابتلا از شما بدتره، ولی در حالی که در ابتلا داره از شما اصلا قابل مقایسه نیست، ولی بالای بالاست. خیلی خوب دیگه، پس شما در ابتلا که آدم ها اینجوری میرن بیرون از این ماجرا، میگن تو که درد منو نکشیدی، چرا اون درد شما رو داره؟ ولی تونسته درد شما رو به معرفت تبدیل کنه. خیلی خب تو شما هم دردت رو به معرفت تبدیل کن دیگه. ببین یه نفر تو عالم این کار کرده، درد رو به معرفت و به ملاقات تبدیل کرده، تو نیز درد رو به ملاقات، بماند که درد تو در مقابل درد اون هیچ چی نیست. آخه ماها اینجا اینجوری میگم، میگیم دیگه نفسم به اینجا، اصلا من توان ندارم، اصلا دیدی ابتلا شدید میشه، اصلا من نمیتونم فکر کنم دیگه. آقا جان یه کسی هست 60 برابر تو این ابتلا رو کشته، فکرم کرده تو اون موقعیت، اتفاقا همونجا ذکرم داشته میگفته، حتی همون موقع که در اون حالت اینجوری شمشیر میزده حواسش بوده که مثلا اگه طرف یه آدم خوبیه و یه جوری شمشیر نزنه بمیره، این قدم داشته حواسش جمع بوده، این قدم حواسش جمع، شمشیر زدنش جمع بوده به این ماجرا. ببینید این دیگه ربطی نداره به این که او شبیه من نیست، او شبیه منه، اون یه کاری کرده که اینطوری شده. حالا شما میگید، میگم کمتر از این، یکی از این خاطره خوبیه شنیدنش. یکی از این هنرمندا، از این بازیگرا تعریف میکرد، میگفتش که یه وقت از طرف شهرداری گفتن آقا ما میخوام بریم دیدار، یه عیدی بود، گفت ما میخوام بریم دیدار یه چند تا مادر شهید، شما بیان که مثلا میریم بالاخره مثلا هنرمندان باشن و یه تکریم کنیم. یه خلاصه برای هر کدوم از این مادر شهیدا و خانواده‌های شهیدا مثلا یه کارت هدیه گرفته بودن و یه مثلا دست گلی و چند تا ارزاق و اینا هم گرفته بودن. و میگه همینطوری رفتیم خانواده شهدا رو رفتیم، تا مورد آخر گفتن یه خانومیه تو همین تهران، مادر سه تا شهید و همسرشون هم که پدر شهداست از دنیا رفته و یه جایی زندگی میکنه. رفتیم، گفت رفتیم توی کوچه پس کوچه‌های خیلی تنگی و رسیدیم به یه در آهنی خیلی قدیمی، زنگ زدیم و در رو وا کردیم و بعد سه تا طبقه توی پله‌های خیلی مثلا درب و داغون رفتیم بالا. و همون که من شما میگم بالا گفتم چه وضعیه، یعنی چی مادر سه تا شهید توی همچین جایی داره زندگی میکنه، اصلا یعنی چی؟ مگه اینجا میشه زندگی کرد؟ این آدم عادیش هم اینجا نمیتونه زندگی. گفت خیلی عصبانی شده بودم، خیلی عصبانی شدم، با خودم هم گفتگو میکردم و مترصد یه وقتی بودم که این جملاتو مثلا بگم و به این شهرداری که ما اومده بود به توپم بگم این چه وضعیه و اومدین تکریم کنید خونه من خدا رو چیز کنین. و گفت خلاصه نشستیم و اول مراسم طبق عادی مراسم اتفاق افتاد، اینا سلام علیک کردن و اینا و این هدیه ها رو بردن تقدیم کردن خدمت حاج خانم، و حاج خانم این هدیه ها رو هول داد برگردوند. تو همین مدتی که این برگردون گفتم آها این الان اینا رو برمیگردونه، میگه اینا واسه خودتون، این چه وضعیه، منم میذارم پشتش، پوست اینا رو میکنیم، من از اینجا بیرون نمیرم مگه اینکه این مسئله خونه ای من خدا رو حل کرده باشن. گفت اینا رو هول داد و منم آماده خلاصه خشابو کشیده بودم که خلاصه وارد بحث بشم. گفتش که اینا رو اگه میشه بدین به هست تو منطقه، توی همین محله ما آدم نیازمندتر از من هست، من نیازی ندارم به اینا، من اموراتی ندارم، اینا رو بدید به اونا، من فقط یه درخواست دارم. بعد من خودم گفتم آه، گفتم ای دمش گرم الان درخواستو بکنه. خب این بگه و من پشت سرش اینو بزنم، یعنی چی؟ این آدم عادی هم اینجا نباید زندگی کنه، چه برسه به این که مادر ست شهید باشه و شما بیا اینجا کارت هدیه داری به این میدی. گفتم من آماده بودم اینو بگم. این بنده خدا برگشت گفتش که این دیوار تو خیابون که عکس سه تا پسر منو کشیدین عکسش کم رنگ شده، میشه اینو پر رنگش کنی؟ همین درخواست رو داشت از کل شهردار، درخواستش این بود که شهردار منطقه که این عکس سه تا پسر من کم رنگ شده، اگه میشه این سه تا عکسو پر رنگش کنی و تموم. حالا اون بنده خدا چی میگفت؟ میگفت من وا رفتم، مثلا هیچی نمیتونستم بگم، از این وا رفته بودم که من کلا به چی دارم فکر میکنم، اون کلا تو همین موقعیت به چی فکر میکنه. این خیلی چیز عجیبی نیستش که ما در یک موقعیتی قرار بگیریم، ما کلا به یه چیزی فکر کنیم، یکی دیگه کلا به یه چیز دیگه فکر کنه. این که تو همینا هم هست، اصلا شما نمیخواد تا امام حسین بریم، همین مادران شهید و پدران شهید و خود شهدا مثلا بگیم هیچ، تو همینا هم همینطوریه، یعنی شما کلا به یه چیزی فکر می‌کنی به یه چیز دیگه فکر می‌کنه. خب این که دیگه او رو از میدان ابتلای من خارج نمی‌کنه که، خدا وکیلی ابتلای من کجا، از دست دادن سه تا پسر کجا. این دیگه یه اتفاقی از جنس شهید براش افتاده که متفاوته دیگه. خیلی خب پس منم باید برم یاد بگیرم، بعد یاد بگیرم چه جوری میشود انقدر ابتلا داشته باشی ولی باز حالت این باشه که اصلا سوالات ذهن، ببینید خیلی فرق میکنه کسی سوال ذهنی یکی رو نداشته باشه ها، اصلا سوال ذهنی منو نداره. امام حسین وقتی سائقا اینطوریه، این شکلیه که هدایت کنندن، هدایت کننده به اعتبار تمام مسیر رو بلده، تو تمام چاله هایی که شما میفتین اون بنده خدا قبلش تو چاهش افتاده، یعنی تمام گام به گام آشنا به گام به گام مسیر بوده. من یه وقتی میگید خیلی کامله، اینطوری میگید، میگید چه رضایتی، چه شکری، چه ملاقاتی میشه شهید بودن. یه وقت میگی که خب اینم که عزیز از دست داد، اینم که تشنه بود که، اینم که بچه خردسال اینجوری، اینم که اینطوری شد، اینم که برادرش اینجوری، اینم که اینطوری شد، اینم ای بابا، یعنی کنهو گذشته است، کنهو نه دیگه، انهو گذشته است که تمام صحنه های شما برای او خاطره است. سائق اینطوریه، همه چیزایی که شما میخوای بگی برای اون خاطره. ببین نه که میدونه ها، براش خاطره است. این دیدین این مثل من مجبورم اینو بگم حس، چون بعد ملموس بشه امام حسین، این بعد تبدیل بشه به عامل هدایت من شما. مثل اینکه دیدین این وقتی یه پدر بزرگیه، یه بعد شما میخواین از مشکلات بگین، بعد یه لبخندی رو لب اونه. چرا؟ چون مشکلی که شما داری به عنوان چیز جدید تازه نو میگی، این ایش برای اون کاملا اتفاق افتاده و این الان 50 سال بعد شماست. به این یه وقت به این چشم بهش نگاه میکنین که همدرد با شما، یه وقت در این همدرد بودن شهیدم هست. یعنی اون صحنه رو با شکل شاگرد اول رد کرده. مثل که الان شما مثلا میخواین مسابقات دو شرکت کنی، بریم پیش قهرمان المپیک. بلا تشبیه، ببخشید من اینجوری مثال میزنم ها. بعد میگه نمیدونی الان چقدر سخته که. میگه اون موقع ما کفش هم نداشتیم. میگه نه خب ما کفش داریم، کفشمون، ولی مثلا چی؟ میگه اون موقع ما کفش هم نداشتیم. بعد میگه خب نه نمیدونی که الان مثلا. میگه اون موقع ما اونم نداشتیم. بعد از نداشتن از شما جلوتره، در عوض نفر اول المپیک هم شده، شما تازه معلوم نیست بشی یا نشی. میخوای بری که مثلا در مسابقات استانی شرکت کنی، مثلا شما در مسابقات استانی شرکت کردی، اون نفر اول المپیکه، بعد همه چیزایی که شما نداری رو اون 20 برابر شما نداشته، 20 برابر شما نداشته، نفر اول المپیک شده. این خیلی فرق میکنه، خیلی در هدایتگری متفاوته. اگر به تا آدم ها بفهمن، آدم ها نمیفهمن. این آدم ها معمولا بیتوجهی میکنن. چیکار چجوری هم بیتوجهی میکنن؟ شهیدو میگیرن سائقو میذارن کنار، سائقو میگیرن شهیدو میذارن کنار. مثلا اگه خیلی بره بالا میگن درد منو که نداره که، اگه بخواد درد منو داشته باشه دیگه کاری به بالا بودنش نداره، در صورتی که اون درد شما رو داره. نمونه اوج ماجرام هست. حالا فکر کن میخوای چیزی بگی؟ خب حالا اون چیزی که سوالشون اینه که میگن این که مثلا علما نقل میکنن که آقا مثلا مظلوم تر از امیرالمومنین نداریم، این اصلا این ماجرا در مقام مقایسه بین اینا نیست. اینا همه رو همشون دارن. خب نکتهش اینه که تجلی داره، لزوما در اون جلوه نداره. این مظلومیت امام حسین عیان است برای همه. برای امیرالمومنین امر تحلیلیه، باید خیلی تحلیل کنی تا این مظلومیت رو بفهمی. برای همین یکی مثل علامه امینی باید اینو بگه. ولی برای امام حسین مظلومیتش مسیحی هم دیگه میفهمه، یهودی هم میفهمه، گبر هم باشه ردشه بشنوه میفهمه. تجلی داره، نه اینکه این اینو داره اون نداره. در مقایسه بین اهل بیت حسابش با ما نیست. امام حسین به نسبت ما همه اینا رو رد کرده، به نسبت اهل بیت فرقی با هم دیگه نداره. خب شما می سوال می‌خواستین بپرسید خانم زاد؟ بله بله. خب حالا یکی دیگه هم میگن، میگن عامر. عامر از دل همین دوتا هم در میاد. عامر یعنی چی؟ عامر از همون امر دیگه، معنی امر کننده است. یعنی شهید سائق امرم میکنه. خیلی ترکیب شگفت انگیزی اگر دقت کنید، خیلی نظام فوق العاده ای داره. یعنی امر کننده و رساننده. چون وقتی میگید امر کننده یعنی برای شما تبدیلش میکنه به امر، تبدیلش کنه به امر. خیلی نکته مهمیه. یعنی چی این؟ این خیلی مثلث عجیبه. هر چقدر در مورد شگفت انگیز بودن این مثلث بهتون بگم کم گفتم. خیلی ها شاگرد اولن ولی خودشون شاگرد اول شدن، نمیتونن به شما بگن چی کار کن که شاگرد اول بشی. نمیتونن. خودش شده شاگرد اولا ولی دیگه نمیتونه اینو برای شما هم به برنامه تبدیل کنه. خودش میتونه این کارو بکنه، نمیتونه تبدیلش کنه به یه سیستمی که شما بری، این کار دیگه نمیتونه بکنه. از اون طرف خیلی ها دردی مانند درد شما رو دارن ولی نمیتونن به شما برنامه‌ای و پیشنهادی برای بیرون اومدنش بدن. لذا شهید بودن و سائق بودن خیلی مهمه، آمر بودن هم خیلی نکته مهمیه. خیلی مهمه که در عین سائق و شهید بودن آمر هم باشد. این میشه وجود نازنین امام حسین علیه السلام، امامت به وجه این ستا که نمونه کامل حرف نداره. تمام اون مسائل هم بوده، قدرت تبدیل به امر هم داره، میتونه اینو به امر تبدیل کنه، میتونه اینو به چیزی تبدیل کنه که شما را هم برساند. اینجوری که فقط یه الگو باشه، فقط یه نمونه ایدئال باشه. حالا من خود من نمونه ایدئال من چیکار، نه تبدیلش کرده دقیقاً به یه مؤلفه‌ای که همه ی آدم ها رو میتونه نجات بده. مثل که میفهمن چی؟ اگر دین نداری آزاده باش، حریت داشته باش. این حریت داشته باش، همه آدم های دنیا دیگه میتونن حریت داشته باشن. این تمام اون شکوه تبدیل میشه به یک دستور. خیلی حرف بزرگیه. خیلی هر جامعه ای میخواد درش یک اتفاق اساسی بیفته، این ستا مؤلفه باید درش فعال بشه. به تعبیری اگر امتی بخواد حسینی بشه، این ستا مؤلفه باید درش فعال بشه. حالا این ستا مؤلفه اگر فعال بشه چه اتفاقی میفته؟ به نظر میرسه در میانه این احسان شکل میگیره. یعنی کسی که این ستا رو داره میشه معلم احسان در عالم. اگه بخوام جمع کنم اینو بین همه اینا، چون اگه دقت کنید این عامل شکوفایی عقله. عقل اینطوری شکوفا میشه دیگه، حق رو میبینه، موقعیت هم میبینه، امر صادر میشه. مثلا معجزه سی عقلم همینطوریه، عقلم اینطوریه، فقدان رو مشاهده میکنه، کمالم مشاهده میکنه، بین این دوتا امر کشف میکنه. مثلا این کتاب بی نظیره که حضرت آقای جوادی دارن، البته پیاده سازی سخنرانی هاشونه، ولی اصلا عنوان کتاب بی نظیره، شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی. یعنی اصلا نهضت حسینی چه کاریه شکوفایی عقل نداره؟ چون ساختار عقل همینطوریه. خیلی جالبه، یه وقت از فقدان میبینه، یه وقت از کمال میبینه، بینش امر تولید میکنه. خیلی مثلث با شکوهیه. اولو الامر خیلی عامه این موضوع، اینجا آمر رو به نظرم در نسبت اینا باید ببینین. خیلی فرق چیزی نداره، یعنی صاحب امره دیگه. بله به تعبیری صاحب امره. چی؟ نه آمر به معروف. حالا الان میخوام در جواب این سوالی که دوستان پرسیدن که امیرالمومنین هم مگه امیر نبودن، براشون امیر رو گفتیم، فرق این با این چیه؟ فرقش اینه، امیر بودن امیرالمومنین ناظر به حکمه، این نه، این بحث امره. فرقش هم چیه؟ یه فرق اینجوری داره. ببینین حق اینطوریه که حق برای اینکه جاری بشود صورت حکم پیدا میکنه. حق صورت حکم پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی حکم همون دست باید و نباید هست و نیسته. این هست و نیست، این باید و نباید زیر مجموعه این هست و نیست. لذا هر حقی متناسب با خودش حکم داره. درست؟ حالا تو همین رابطه مفهومی شکل میگیره به نام امر. واژه بزرگیه در قرآن امر، ناظر به همه ایناست. حالا یه وقت امر رو به اعتبار شأن حاکمیتش مطرح میکنین، به شأن حاکمیت میگی چون حاکم است و حق است پس امیر است. یه وقتی این رو به عنوان رسانندگیش نگاه میکنین، میگید این است که میرساند، رساندن. این امری که برای امام حسین علیه السلام اومده به اعتبار رساندنشه، نه به اعتبار حق و حکم. اونی که برای امیرالمومنین اومده به اعتبار حاکم بودنه.
یعنی جاهای
بله دیگه، شون مختلفی هم در خود قرآنش هم شون مختلفی داره. لذا له الامر وقتی میگین این میشه شأن امیرالمومنینیش. یعنی چی؟ یعنی حق اونه، حکم اونه، پس امرم اونه. اینجا به اعتبار حق و حکم بودن دارید میگید امیر، ولی اینجا وقتی میگید آمر به اعتبار رسانندگیش دارین میگین. فرق میکنه با حق و حکم. ولی در مصداق یکی انا، در مصداق که فرق نمیکنن که، دستور دستور، حکم امرم هست، وجهش ولی متفاوته. اینجا جنبه معلمی داره، اونجا جنبه حق و حکم و میزان بودن داره. حالا میرس باعث میشود که برسد به نتیجهش. لذا پس فردش در حکم و حق و رسانندگیشه. اینجا جنبه رسانای کماله، این اونیه که شما رو به کمال میرساند. اونجا جنبه اینه که میزان حق و باطل است. یعنی در امیر بودن امیرالمومنین میزانیتش مهمه، اوست که میزان حق و باطل است. اینجا رسانندگیشه، یعنی دستورشو عمل کنی میرسی به همونجا. خدا میدونه میرسی، اینطوریه. خدا میدونه حرفشو گوش بدی میرسی. این میشه آمریت امام حسینی. بله حالا اینجوری میشه. این الان این بزرگواری که فهمیدن جا نیفتاد، هنوزم جا نیفتاد یا اینو قبل از حرف من نوشتن؟ کنم قبل حرف من نوشته بودن. ها نه، خیلی ها میتونن شاگرد اول، شاگرد اول فقط یه نفر نیست. این خیلی ها میتوانن شاگرد اول باشن، چنان که قطعا 14 تا شاگرد اول داریم، ولی در یه نفر شاگرد اولی به معنی شهید بودن جلوه بیشتری داره. مثلا در امام حسن مجتبی چی خیلی جلوه داشت؟ تقوا خیلی جلوه داشت، تقوا و خدا آگاهی خیلی جلوه داشت. نه که امام حسین تقوا و خدا آگاهی نداره که، در ایشون این جلوه داره، در امام حسین این که ببین تموم کرده کارو، یعنی انگار ماجرا رو تموم کرد، بس دیگه، بعد از اون دیگه تمومه دیگه. یعنی سوالشون اینه چرا یه شاگرد اول نمیتونه کمک کنه یه نفر دیگه شاگرد اول بشه؟ سوال اینه، نه که شاگرد اول بشه، اینجوریه. یکی از دلایلی که یه نفر نمیتونه یکی دیگر رو شاگرد اول بکنه اینه که خودش هم به تفصیل نمیدونه چرا شاگرد اول شده. خیلی بر در زندگی ما خیلی اتفاق میفته دیگه، شاگرد اول شده، یه کارایی کرده، ولی دقیقاً نمیدونه کدوم کارش باعث. الان مثلا فکر کنید مثلا من میخوام کنکور شرکت کنم، خیلی کارا میکنم، درس میخونم، بعد سعی میکنم مثلا ورزشم بکنم، بعد غذای خوبم بخورم، 60 تا کار انجام میدم، آخرش هم بپرسی نمیتونم بگم کدوم چقدر باعث شده که من شاگرد اول بشم، که چه اینکه طبق شرایط خودم این کارو کردم، نه شرایط شما. مثلا ممکنه شما نباید اتفاقا اینو این کارو کنی، بعد یه کار دیگه بکنی. من مسلط نیستم به تمام محیطی که با اون رفتم شاگرد اول شدم، برای همین خودم میتونم شاگرد اول شم، شما رو نمیتونم شاگرد اول کنم. برای همین لزومن همه اونایی که شاگرد اول میشن معلم خوبی نمیشن. ما فکر میکنی معلم خوبی میشه، مثلا هر کس بازیکن فوتبال خوبیه مربی خوبی لزومن نمیشه، هر کس نویسنده خوبیه لزومن معلم نویسندگی خوبی نیست. دلیل نداره، شاید خودش تونسته بنویسه، نمیتونه به بقیه یاد بده شما چجوری بنویسی، اون یه عالم دیگه داره. بتونی یاد بدی که اونم بره این کارو کنه، یه عالم دیگه غیر خودش شدنه داره. حالا شما در مورد کسی دارین صحبت میکنین که خودش شاگرد اوله، همه مسیر شما هم تجربه کرده، بلدم هست شما رو برسونه، آمریت هم داره، امر میتونه بکنه. حالا آمر بودن با امر معروف چه فرقی داره؟ عام دیگه. ببینید این آمر بودن یه امر عامیه، امر به معروف خاصی از این آمره، که حالا البته ابعاد خاصه. ما امر به معروف حالا بعدن داریم، در مورد یکی دیگه از اهل بیت سه امام موسای کاظم اینو داریم، اونجا مرز شناسی کردن هاست. امر به معروف و نهی از منکر تعیین کننده مرز هاست. بحث ما موسی کاظم اینو بهش میرسیم. ایشون خیلی مرز، یعنی تبیین مرزها و مرزشناسی در امام موسی کاظم خیلی جلوه داره. در امام حسین علیه السلام ولی بزرگترین جلوه این نظامه، یک کسی که تو تمام حالت ها هست ولی نمونه اوله و برای شما راه رسیدن ارائه میده، میشه امام حسین علیه السلام. خب حالا جامعه ای که میخواد امام حسین دار بشود دو جور میشه در موردش صحبت کنیم. یک، اون جامعه باید شهید پذیر، سائق پذیر، آمر پذیر باشه. این باید اینطوری باشه، این باید شهید بردار باشه. ما خیلی همون اگر شاگرد اول ببینیم به جای اینکه خوشحال شیم از اینکه شاگرد اول دیدیم، حسادتمون برانگیخته میشه. یعنی اتفاقا وقتی شاگرد اول بهمون نشون بدن، به جای اینکه بگیم ای شاگرد اول شده پس یعنی میشه، به جای اینکه بگیم ای پس میشه بعد بریم سراغش بگیم که آقا به منم بگو چه جوری میشه، بیشتر چیزمون اون قسمت خود که چی شاگرد اول شدی که چی باز خود شدی به من چی. آقا خب شاگرد اول شده که حق تو رو که نخورده که، شاگرد اول شده دیگه، این تمام کارو کرده دیگه، چیز نداره که این که. بعضی هم شاگرد اول سائق بودن ما متوجه نمیشیم. سائق بودن یعنی که تناسبی نداره به هم دیگه، زندگی ها به هم تناسبی نداره، اون کلا یه عالم دیگه دارم یه عالم دیگه داره. یا حالت سوم همینیه که گفتم، یعنی نمونه خوبیه سائق. می دو جور باید به این مثلث نگاه کنین، یکی این که ما باید شهید خواه، سائق خواه، آمر خواه باشیم. بخوایم نمونه های شاگرد اول رو پیدا کنیم، بخوایم کسایی رو که در میدان ها بودند و ما را می توانند هدایت کنند رو ببینیم، بخوایم یه آمری که می تواند راه رسیدن رو نشون میده رو پیدا کنیم. ما خیلی وقتا این کارو نمی کنیم، حتی آمر رو پیدا می کنیم، ما برنامه رو میگه نمیخوام، من خودم ترجیح میدم تجربه کنم. میدونی من باید تجربه کنم. خیلی تو نوجوانی خیلی این حالت چیز میشه، یعنی چون سر آدم باد داره، بعد فکر میکنه که خودم میرم شاگرد اول میشم، تجربه میکنم، پیداش میکنم، هیچ نیازی هم به شما ندارم. اگر یه نوجوانو بتونید این مثلث حالیش کنید تمومه، این در همون نوجوانی به کمال میرسه و دیگه اصلا بقیه زندگیش هم نمیخواد. تو نوجوانی بتونه اینو حالا ما به جبر زمانه بعدن از بس میبینیم نمیرسیم بچه میبینیم نمیرسیم، بعد دیگه کم کم میپذیریم. یه وقتی میپذیریم که دیگه خیلی فرصت نداریم کاری انجام بدیم، یه وقتی اینو میپذیریم که دیگه فکر کنید بچگی در نوجوانی که اینو بفهمه، بعد بگرده دنبال شاگرد اولا و اونایی که موقعیتی شبیه اون دارن و امرخواه هم باشه از اونا. شما فکر کنید در نوجوانی قد چقدر جلو میفته از زندگی، میشه شب قدر براش. خب اولا ما باید شهید خواه، سائق خواه، آمر خواه باشیم. دو، اونایی که در موقعیت حاکمیت و حکمرانیان باید خود به نحوی شهید، سائق و آمر باشن دیگه. نمیشه که من در مقام حکمرانی قرار بگیرم خودم شهید نباشم، شاگرد اولش نباشم، اون موقعیت رو ندیده باشم یا آمر نباشم. نمیشه که. پس دو جور ما این حرف رو همه بار زدیم، هر کنون از اهل بیت وقتی نگاه میکنین، از یه طرف باید نگاه کنید ما باید طالب این صفات باشیم، یک. دو، اونایی که در موقعیت مدیریت قرار میگیرن، حالا پدر یا مادر خانواده است، مدیر یک سازمان، شهردار یک محله است، رهبر یک کشوره، یعنی هر کس در موقعیت مدیریتی قرار میگیره، کوچیک یا بزرگ، رئیس یک وزارتخانه است، رئیس جمهور، فرقی نمیکنه، باید خودش شهید باشه، سائق باشه، آمر باشه به نسبت خودش. این صفات که اینا صفات امامتن، صفات هر کسی است که در مقام امامت قرار میگیره. این نه فقط یه شخصه، همه حرف ما اینه دیگه، همه حرف این جلسات اینه که ما فقط در حال گفتگو در مورد اشخاص که نیستیم بگیم به 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 امام حسین چقدر آدم خوبیه دوستش داریم، نه، قراره وجه امامت پیدا کنه، یعنی ویژگی او باید بیاد توی امت. هم امامانی پیداش، اللهم جل المتقین اماما دیگه، هم متقینی پیداشن که به شیوه او امامت میکنن، هم مردمی که چنین امامتی را میپذیرن، طالب چنین امامیان، انتظار ظهور چنین امامی رو دارن. خب اونی که در مقام مدیریت باید شهید باشه، نمیشه شاگرد اول اون موضوع نباشه و در مقام امامتش قرار بگیره، که نمیشه. بعدم باید سائق هم باشه، نمیشه یه جا دیگه اومده باشه و اینجا این کارو بکنه، که مثل که از کف مردم و شبیه حداقل تا یه اندازه‌ای با درد سرهای اونا نباشه، از یه مسیر دیگه اومده باشه در یه مثلا فضای زندگی راحت بی دغدغه‌ای، بعد بخواد امام باشه برای اونایی که بندگان خدا 400 تا مشکل دارن. نمیشه که هم چیزی که مگه میشه هم چه اتفاقی بیفته. بعدم باید آمر باشه، یعنی بتونه اینو به مسیر تبدیل کنه، یعنی اون حالته رو بتونه به برنامه تبدیل کنه. ما که تابلو نمیخوایم نقاش کنیم بذاریم به دیوار بگیم این تابلو قشنگیه، که باید بتونه به برنامه اینو تبدیل کنه، باید بتونه آمر باشه. این اتفاقات جلوش خیلی با احسان دیده میشه. احسان اینطوریه دیگه، احسان خیلی واژه خوبیه برای این موضوع. اینو نوشتم برای اینکه بفهمید احسان واژه کمی نیست. ما چون همینطوری که میگی احسان، آدمو احسان اینطوری برداشت میکنن، میگن که مهربانی، محبت، عشق، صفا. نه، احسان یعنی در خودش حسن جلوه داره و حسن رو میتونه به دیگران منتقل کنه. اگه فقط آدم مثلا مهربونیه، واژه احسان خیلی واژه مدیریتیه. ما خیلی واژه مثلا تو قرآن هم نگاه کنید، حالا موارد استعمالشو بزنید چند تاشو براتون بخونم. چی؟ خب نه دیگه، اون جامعه بعد بتونه تابع چنین امامی باشه و رهبرانش و ساختارهای حاکمیتیش دارای چنین امامتی باشن. اینطوریه دیگه. لازم نیست بگیم همه اون جامعه باید شهید باشن، نه، باید شهید خواه باشن. اینجوری بگم، باید امامانی که شهید هستند را بخواهند، امامانی که سائقن را بخواهند. بعد در رهبران جامعه این اتفاق بیفته، در مردم طلب این اتفاق بیفته. بله، برای اینکه حالا اینجا بعد جلسه بعد که میخوایم محورش رو کار کنیم چجوری بازش میکنیم، فعلا این اون اتفاقیه که در یک امت حسینی باید بیفته، یعنی این مثلث باید در یک امت حسینی محقق بشه. حالا چجوری شهید و سائق و عامل ایجاد میشن، این میشه اون بند سوم، که حالا چگونه اینا رو شکوفا کنیم، اینو باید جلسه بعد در موردش صحبت کنیم. چگونه میشود اینها رو در یک جامعه فعال کرد، اینا بحث جلسه آینده است، ولی الان فقط بحث این بود که این باید فعال بشه. اینا رو اگر ذیل کلید واژه احسان کسی بذاره قابل قبوله، به شرط اینکه احسان رو صرفا مهربانی معنی نکنه. بله بله بله. آیا این ویژگی، سوالشون که آیا این ویژگی‌ها باید در ما هم فعال بشه؟ جوابش اینه که بله. این که نه دیگه، قراره این ویژگیه باید در جامعه اتفاق بیفته. و اول خواهانش بشن بعد شکوفا بشن. می اصلا باید آدم ها شهید خواه بشن، ما اصلا شهید خواه نیستیم. می مثلا تو جامعه یه نفر سختی میکشه بگیم مثل حضرت زینباش، بگه بابا ول مان کن، می اصلا مایل نیست نمونه بهش ارائه بدی. این در صورتی که این باید را میافتاد تو خیابون میچرخید، میگشت در به در در به در، شهید پیدا کنه در زندگیش، که من این رو الگوی خودم قرار بدم. بید اول، حالا واژه دوستان من واژه الگو خیلی استفاده کنم، چون واژه شهید خوبه، ولی الگو خواهی دیگه، این من باید الگوخواه باشم آخه. ما اصلا الگوخواهی بعضی وقت تو من اشکال داره. خیلی الگوخواهی نداریم. شما الگوتون کی هستن؟ الگو یا اصلا نداریم یا چرا الگو باید داشته باشیم؟ من این حرف فلسفی روشن فکری مسخره ها. من هر کس بر خودش یک زندگی منحصر به فرد خاصی داره. من تابلوی هنرمندی خودم رو دارم ترسیم میکنم، الگوی خاصی ندارم، سبک خودم رو دارم. چرت و پرت دیگه. آخه انسان بالاخره با همه تنوعش یه ساختاری داره بالاخره دیگه. ما نمیخوایم با الگو خواهی و شهید که تنوع زیر سوال ببریم. بالاخره این انسان یه مدلی برای کمال داره دیگه. نمیشه که تو الگو خواه نباشی که. حالا استکبار داره اینو اینجوری نشون میده. خیلی جاش سوره لقمانه. اگه خواستین اینو کار کنی خیلی سوره لقمانه این موضوع. بسم الله الرحمن الرحیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدن و رحمتا للمحسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم. علی هدن یعنی کسی که خودش حالا علی هدن شده، قدرت انتقال هدایت رو داره. بعد میگید که خب چرا بقیه به علی هدن این مراجعه نمی کنن؟ محسن چرا مراجعه نمی کنن؟ و من الناس من یشتری لهو الحدیث. یه ده هستن لهو الحدیثن، لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. بعد میگه که ما تلاوت میکنیم آیاتو براشونا، آیه دیگه بی نمونه، ولا مستکبرن که ان لم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا. روی گردانه، ریشه داره در اینا. میگین ریشش چیه؟ ریشه داره در لهو. زندگی که لهو مدار باشد دیگه شهید براش اهمیت نداره، دیگه الگو براش بیمعنیه، چون لذت یعنی تنوع و حال کردن در لحظه. الگو اینا دیگه نمیخواد، نه الگو میخواد، نه سائق میخواد، نه آمر. اونی که در زندگی ما رو از این جدا میکنه لحوه. لحوم یعنی لذت بیفایده، نه لذت ها، لذت بیفایده. بله بیفایده دیگه، بیفایده در آخرت، بیفایده در آخرت، لذتی که فایده آخرتی ندارد میشه لهو دیگه. همینه دیگه، وقتی شما لهو پیدا میکنی دیگه این شهید و سائق و اینا موضوعیت پیدا نمیکنه. حالا این میشه تحلیل اونوریش. اونی که اینجا پس مهمه این مؤلفه ها باید فعال شن. حالا میشه به اینا گفت احسان. بعد نه علتش اینه که نه علتش اینه، اینکه میگیم را بیفته دنبالش، چون همیشه خواستن صفت بعدش موصوف کشف میشه. من میگم کسی باید اساسا شهید خواه باشه که وقتی بهش میگه امام حسین شهیده بگه آهان اه پس کسی دیگه ای نه. خب نکتش اینه که شما مثالشو بیار از سن پایین. بعد یه کودک اساسا یا یک نوجوان اساسا دیدن نمونه بهتر براش موضوع باشه، ولو باباش باشه. بعد خود این موضوع براش مهم باشه تا بعد امام حسین را به عنوان امام در این موضوع بهش معرفی کنی، وگرنه نمیشه، ادراکش اتفاق نمیفته. اونی هم که شما مثال زدی از ندونستنه، از طریق خود امام حسین اتفاق میفته. ما اینو در مورد خود ولایت میگیم دیگه، میگیم انسان ولایت رو اول با ولایت پدر مادر متوجه میشه، بعد که این ولایت رو فهمید میره به سراغ ولایت عالم، بعد میره سراغ ولایت رسول. اشکال نداره از اول پیامبر بهش معرفی کنی ها، ولی این مراتب ولایت رو اینطوری متوجه میشه. اگر میارمش مثالش میکنم، میخوام مراتب اینو روشن کنه که اینو متوجه شه که وقتی به امام حسین میرسه بگه چون که صد آمد دیگه مثلا دو هم پیش ماست، این دیگه یه چیزی اومده که دیگه بقیه رو نمیخواد که. ولی این اصلا دکمه شهید خواهیش روشن نیست. شما هی بگو امام حسین شهید، امام حسین شهید، این اصلا دنبال الگو نیست در زندگی. اگرم دنبال الگوه، دنبال الگو در مسیر کمال نیست. یعنی چرا اتفاقا بازیگرا الگوشن، فوتبالیستا الگوشن، الگو در مسیر کمال، ولی دنبال الگو در مسیر کمال نمیگرده. حالا شما هی هم بگو امام حسین الگو، این اصلا فعال نیست در درونش این صفت. ما باید این صفت رو اول فعال کنیم که تازه اون موصوف برامون مهم بشه. این به خاطر سیر فهمش دارم میگم، نمیخوام کسی رو جای امام حسین به عنوان شهید بذارم. خب اول خود شهید مهم بشه، تا بعد بگیم حسین شهید، بعد اونجا که ملسه بگه دیگه وقتی که امام حسین هست، هاشا، منم با شما موافقم، وقتی امام حسین هست هاشا کسی دیگه ای الگو باشه، وقتی امام صادق هست هاشا انسان از غیر امام صادق بخواد جمله بگه اصلا. ولی خب این اصلا فرد براش مهم نیست از دیگران جمله‌ای بگوید و استناد کند. آتا هی هم بگو امام صادق، امام صادق، این اصلا دکمش می به قول آقای رجب‌علی سوکتش اصلا وجود نداره. شما این میخواییم بذاری توی سوکتی، این سوکت نداره اصلا. من سوکتر اول بذاری بعد این بزنی جا. بله ما توضیحش رو توی بحث امام حسن دادیم. حالا دوباره یاد میگم، میگن که اینکه امام حسن امام حسین همه جا کنار هم دیگن دلیلش چیه؟ اگه یادشون باشه دوستان، اون موقع که داشتیم نماد امام حسن صحبت میکردیم، روایات تقوا رو خوندیم در قرآن. بعد تقوا در قرآن اون روی حسنه، چون تا میگن متقین میگن الذین احسنوا، یا میگن متقین ان الله یحب المحسنین، چون حسن یه امریه که از اون طرف، یعنی انطباق با کمال، از این طرف نداشتن زوائده. این دوتا واقعا دو روی یه حقیقت واحدن، لذا همه جا هر دوتا با همه. تو قرآن هم مفهوم تقوا و مفهوم حسن و احسان دقیقا چسبیده به هم دیگه. آفرین، دقیقا که همین آیه هم خوندیم اون جلسه، میگه من یتقی لا یجد اجل المحسنین. این چون این دوتا این شکلیان، به وجه تقواش و کنترل نگهداریش میشه امام حسن مجتبی، به وجه جلوه کردن کمال که راه می نماید میشه امام حسین علیه السلام. خیلی جالبه دیگه، خود این یاله میشه همش حرف زد امام حسن، و میشن سیده شباب اهل الجنه، جفتشون میشن تجلی جوانی و جوانمردی. این مثلث جوانمردی در عالمه، نه اینجوری بگم، مثلثی است که جوانمردی را شکوفا میکند در آدما. تر نجه کسی که خودش اینو داره میشه سید جوانان عالم، این جوانان پاک عالم. ولی خب این که سید جوانان پاک عالم، یعنی در بقیه این رو فعال میکنه. کسی با این منطق زندگی کنه جوان میشه، جوانم میشه، ممکنه سنش 60 سالش بشه ها، چون امام حسن امام حسین 60 سالش هم بود سید جوانان اهل بهش بودن، فرقی نمیکرد که جوان بودن. این میشه سر جوانی، جوانی که همیشه یک کمالی داره و در یه موقعیتی که او رو حرکت میده امرم داره، این سیستم دائم کار میکنه. جوانه دیگه 100 سالش باشه چه فرقی میکنه، جوانی که به سن نیستش که، جوانی به این حرکت کردن به سمت کماله که همیشه تازه است و طراوتشو داره. خب حالا بحث بعدی ما که میشه جلسه آینده اینه که خیلی خوب، حالا این احسان یا امت حسینی با این مؤلفه های گفته شده چیکار باید بکنیم که در یک جامعه پیاده سازی بشود؟ یه جامعه چگونه میتواند به این نزدیک بشه؟ اینو باید جلسه آینده در موردش ان شاءالله صحبت بکنیم. اینجا نوشتن که برای وضوح بیشتر در بیانات مقام حضرت آقا گفتن فرهنگ حسینی با کلیدواژه آرمان ها و سرمشق ها پیشران های آرمان خواهی و مطالبه گری اومده. این فرهنگ حسینی رو با سه تا واژه تعریف کردن، یکی آرمان ها و سرمشق ها، گفتن شاید این معادل شهیده، پیشران های آرمان خواهی که این معادل سائقه، و مطالبه گری امر قابل توجهه. حالا بعد یه ذره اون واژه های مطالبه گری رو بیشتر باز کنیم ببینیم دقیقاً چیه. درصد گمان زنی اولیه‌اش خیلی گمان زنی خوبیه، خیلی به نظرم گمان زنی قابل توجهیه. آیا این مثلث فعال شدن تفکر در واقع شکوفایی عقله؟ بله، فعال شدن تفکر درسته، چون تفکر وزیر عقل دیگه، ولی دقیق‌تر بخوایم بگیم شکوفایی عقله، خارج شدن عقل از دفینه‌ها و از خاک خوردنه. این کارش اینه دیگه. فکر کنم بقیه سوالا رو جواب دادیم. خیلی خوب، دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده، خدا همه ما رو از شیعیان امام حسین علیه السلام قرار بده. ببینید این میشه شیعه امام حسینا. این شیعه بودن یعنی کسی که شهید خواهی، سائق خواهی، آمر خواهی داره، در نتیجه خودش در موقعیت مسئولیت که قرار میگیره، که همه هم قرار میگیرن. فکر نکنید مثلا در موقعیت مسئولیت، چون هیچ کس الالعبد رعیت نیست، هر کس در یه موضوعی در موضع ولایت، در یه موضوعی در موضع پیرو قرار میگیره، همه همین جوری هن. اون جایی که در موقعیت مسئولیت قرار گرفت، حواسش باشه حالا شهید باشه، سائق باشه و آمر به نسبت وجود خودش. این خیلی نکته مهمیه. خدا ما رو به این تعبیر شده شیعه امام حسین علیه السلام قرار بدهد. بله میگن اگر من الگو خواهی ندارم، بین اون الگو خب اونو سائق نمیدونیم دیگه، همین مشکل سائق بودنه. ما خیلی وقتا از الگوها چی میگن اعراض میکنیم، چون اونا رو سائق نمیدونیم، چون فکر نمیکنیم که در دل همین ماجرا داره سوق میده و هدایت میکنه. این یه بزن یه آن بگین باشه. این اتصال و این اتصال جزء جنبه کمالیشه که به دست آورده دیگه. به دست آورده بالاخره، من براش عبادت کرده، بالاخره به اقتضای اون عبادت کرده، عبادتی انجام داده که این شایسته اون عبادت است. اصلا اینجوری نیست. معصوم متولد شدنش ناظر به علم خدا، به عبودیت اوه، نه بی دلیل، نه که هیچ ارتباطی نداره. مثلا معاذ الله مثلا چیز بوده، کلوخ بوده، کردنش طلا، اینطوری که نبوده که، این شایسته طلا بودن بوده. ببین برای اینکه سائق و یه ذره دیگه بیشتر بتونم خیلی کوتاه ولی توضیح بدم، ببین در سائق ایجاد انگیزش به وجود میاد، مثل هول دادنه، همون رغبت که میگیم، این هول دادنه. سائق یه جور هول دادنه، از عقب هول میده. خب یعنی چی هول میده؟ این هول دادن یعنی شما کجا یکی رو هول میدین؟ مثل اینکه بلا تشبیه ببخشید، من مثال پایین میزنم بتونم ملموسش کنم ها، ولی مثلا دیدین یه استاد مثلا شنا، خود به شما شنا یاد میده، چیکارتون میکنه؟ اگه خیلی حرفه‌ای باشه پرتتون میکنه تو 6 متری، شما حالا 3 متری 4 متری، شما دست و پا میزنید و اینا، بعدم میگه ببین عزیز من همینطوری دارین بالا پایین میریم، ببین ببین فقط دست تو اینطوری اینطوری کن. همین که 4 تا اینا رو میگه، شما یهو میبینی رو آب وایسادی و شنا یاد گرفتی، بدونی که برو حالا وایسا دست اینطوری کن. این هول دادنیه حاصل از این که تمام اتفاقی با شما میفته رو میدونه چیه، میدونی از شدت وضوح هول میده، این هول دادنش اینطوریه، و شما وقتی اون هولتونم میده اطمینان دارید به هول دادنش، اینجوریه دیگه. حالا فکر کنید هول نده، خب شما یه ذره شما آدم عاقل‌تری باشی، اون نخواد هولتون بده، برین. من اتفاق افتادم، من اینجوری شنا یاد گرفتم، من هی میرفتم کلاس شنا، این جلسه اول اینجوری میکردم، هیچ وقتم بعدم تا مدت هم کنار مثلا آب باید وایم سید اینجوری میکردی، بعد خیلی مراحلش اینجوری بود، من نمیرفتم. یک بار ما یکی پیدا شد گفتش که بپر، همینطوری فقط گفت بپر، گفتم جدی میگی؟ گفت آره بپر. حالا مثلا من تالا تو عمرم مثلا تمام کار مثلا فقط راه رفته بودم. این خیلی قشنگ گفت بپر. گفتم فقط یه بار، گفتم جدی میگی؟ گفت آره بپر. ببین من فقط اعتماد کردم به پر این. خدا وکیلی هم پریدم. ریختم آب خوردم، بعدم تموم شد شدم شناگر. همین یه جلسه کلاس هم ما داشتیم، اونم در حد 5 دقیقه، اونم اون بغل وایساد، 5 دقیقه وایساد، دید من خفه نشدم، گفت یاد گرفتی، رفت تموم شد. و من دیگه احساس بعد از اونم دیگه استخ نرفتم، چون احساس کردم شنا بلدم دیگه، برای چی میخوام بکنم؟ یعنی چون فلسفه رفتن من از دست دادم. خب من که بلدم دیگه، حالا اگه یه روزی افتادم تو آب بلدم دیگه چیکار کنم دیگه، تموم شد. ببین اون اگه نخواد هول بده، اون سائق بودن یعنی همین، میگه برو جلو و من اعتماد میکنم به برو جلوی اون. چرا؟ چون میگم ببین تمام اتفاقایی که میخواد بر من اونجا بیفتره میدونه چیه، اگه بخواد من نجات بده بلده نجات بده، من اعتماد میکنم به برو جلوی اون. جلو برو. به این میگن سائق. خیلی سائق جالبه. حالا ما میگیم که مثلا فلانی خط مقدم بود میگفت بیاین، آره خیلی وقتا فرمانده میده خط مقدم میگه بیاین، اصلا نمیگم بیاین، شما دارین اسلحتو برمی‌دارین میبینی آه اون جلوه، بعد دیگه نمیدونی چجوری بودو بودو خودتو بهش برسونی. به این میگن شهید. اصلا نمیگه بیا، اون جلو هست، بعد شما میبینیش غافلگیر میشی، اون انقدر جلوه میدوی. به این میگن شهید. ولی در بعضی از میدان‌ها اون نمیتونه بره جلو، چون میدان اون نیست. مثلا اون مثلا فرض کنید شهید حاج قاسم سلیمانی، خب اون در میدان جنگ رفته جلو، در میدان مثلا علم نمیتونه بگه که بیا دیگه، که چون اینکه نمیتونه کار الان که فرصت نداره کار علم میکنه، که اینجا باید بیاد به شما بگه برو، بگه نه ترس برو. ببین بعد اعتماد کنید به اینکه این همه میدان دیده، میفهمه برو یعنی چی، و من اعتماد میکنم به بروش و میرم. به این میگن مقام سائق. من اعتماد میکنم اون میدونه، سالها بوده، آباشو خورده، دردسرا رو میدونه، میدونه بودجه نمیدن، میدونه این مشکلو داره، میدونه حرف پشت سرش هست، همه اینا رو میدونه و داره میگه برو. این تو سائق آگاه به تمام اتفاقایی که قراره بیفته، به همه اتفاقایی که میخواد بیفته آگاهه، با همه اینا بهت میگه برو. تو هم میگی خب نه، تو داری میگی برو، که به همه آگاهی دیگه چش میره. بعد میری اینجوری میشه، تا میری هم مثلا اولین اتفاقی میفته هولناکه ها، هولناکه، ولی شما به بروی اون چون اعتماد داری میگی دیده بوده اینو دیگه، حتما میدونسته این اتفاق میفته. میری جلوتر مثلا میری تو باطلاق، میگه آقا این باطلاق گفته بود برو، حتما میدونه چه اتفاقی میفته. بعد میای تا اینجای آدم، میگی میدو گفت اون گفت برو، حتما میدونست دیگه، حتما تا اینجا را میدونست، میاد تا اینجا حتما میدونست دیگه، میاد اینجا تا نمیشه حرف زدی باطلا. میاد خیلی عظمت داره وجود سائق، یه بروی قیام دهنده است. شما میدونید که من اگه تا اینجا هم اگر اومد، اون اینجا بوده و این حرف زده، خیلی خوب دیگه، پس میدونه دیگه، حتی ممکنه اونجا غرق شم، حتی میدونه که با غرق شدن قراره اتفاقی بیفته، من چه بدانم، گفته برو دیگه. خیلی وجود سائق مهمه، خیلی اعتماد کردن به سائق مهمه. ما هم چه اعتمادی نداریم، اولی مشکل که پیش میاد قورمون شروع میشه. این بود اینجوریه. شما که نمیدونی چقدر سخته که آقا گفتم برو دیگه، اون که گفته برو خودش یا الان مثل تو کشیدین چه حرفیه، برو دیگه، یه بار گفتم برو دیگه، این حرفا رو نداره که. میشه مقام سائق، خیلی مقام شاخصی است واقعا. چرا؟ حالا به نسبت خودتون سائق شدن چی میشه؟ من اول دارم به بچه سائق خواهی میگم، ولی به نسبت خودتون سائق شدن این میشه، شما بعد اگر در مقام تربیت قرار گرفتین یا مسئولیت، بعد شجاعت داشته باشین با آدم ها بگین برو، بعد بتونین بگین برو. کی میتونین بگین برو؟ وقتی که همه مشکلات اونا رو تجربه کرده باشین. در تخیل این حرف رو نزن. خب دیگه اون که این سائق خواه نیست، یعنی اون هیچ قبول دیگه. پس این مرحله ما دو تا مطرح کردیم، اولا سائق بله دیگه، تا طرف مقابل سائق خواه نشه که من نمیتونم سائق بودن من که فایده نداره. ولی شما از اون طرف باید همچین شجاعتی داشته باشی. کسی میتونه همچین شجاعتی داشته باشه که اون درد را تجربه کرده باشد. کسی که اون درد را تجربه نکرده باشه نمیتونه به این راحتی سائق بشه. حالا تجربه کردن درد صرفا به این نیست که اون اتفاق واسش افتاده باشه، باید درک داشته باشه. باید درک داشته باشه. مثل که ببخشید اولا، مثل که شما میگین که طرف مشکل خانوادگی پیدا کرده، بعد هی بهش میخوایم بگین که طلاق نگیر برو جلو، طلاق نگیر برو جلو، طلاق نگیر برو جلو، یا مثلا سختیه ولی برو جلو. خب من باید درک داشته باشم که اون سختیه چیه. حالا ممکنه درک باید داشته باشم برای خودم باید اتفاق افتاده، نه همیشه باید برای خودم اتفاق بیفته که، ولی باید درک کنم. می ما درک نمی کنیم و با آدم ها میگیم برو جلو، به این که نمیگن سائق که. ما همطوری نفسمون از جای گرم بلند میشه، این برید جلو، برید جلو، ببین برو جلو، برو جلو یعنی چی؟ باید بفهمی چیه بعد بگی برو جلو. نه لحنش مهم نیست. آره من بعد من بعد شبا برم اینجوری میشه. خدا رحمت کنه در مورد شیخ حر عاملی اینو میگفتن. گفتن شیخ حر عاملی اومدن سراغش، بهش گفتن که موش بیفته تو چاه، آب چاه نجس میشه یا نمیشه؟ بعد خب این خیلی چالش بزرگی بود، چون تو اون زمان چاه زدن خیلی کار سختی بود. بعد یه کسی یه حلقه چاه داشت خیلی موضوع مهمی بود. بعدم افتادن موش تو چاه خیلی اتفاق میشد دیگه. بعد شما فکر کنید با یه دونه افتادن موش تو چاه به باد میرفت، بعد طرف بدبخت میشد، به خاک سیاه میشست. اومدن پیشش گفتن آقا بالاخره این حکم شرعی اینو بده، موش تو چاه بیفته این حلاله یا حرامه؟ چیکار کرد؟ دستور داد چاه خونه‌شو پر کنن. چاه خونه‌شو پر کردن، بی چاه شد. بعد فکر کرد، حکم رو بررسی کرد، گفت نجس نمیشه. نتونست به خودش اجازه بده که حکم رو بده، چون ممکن بود بگه نجس میشه دیگه یا بگه نجس نمیشه، بدون اینکه خودش بفهمه بی چاه شدن یعنی چی. حالا ببینید اون برای خودش با این سختی ایجاد، این ممکنه شما نخواین ولی براتون مهمه که اون درکش کنین. براتون مهمه که اگر فردا خواستیم بیان بگید آی حرکت کنید، مثلا آی مثلا اینجوری کنید، خودتون بفهمید ببین یعنی چی. مثلا فرزند از دست دادن یعنی چی؟ این بفهمی فرزند از یعنی چی، بعد بگی بروید در میدانهای مبارزه. حالا ممکنه فرزند از دست بدین، ممکنه مثلا از دست ندینا، ولی شب تا صبح نشسته باشین زار دار گریه کرده باشین بگی خدا به من یه جوری بفهمون اینو، چون من نمیتونم نفهمم به بقیه بگم برید این کارو بکنید. ببین به این میگن سائق بودن. بله دیگه بله، برای همین اینجا آقای هادوی گفتن که مگه کسی غیر امام حسین میتونه شهید و سائق بشه؟ چون ما اگر درد و درک کنیم عمرن دیگه به سمت امر و اینا نمیریم که قش میکنیم ما. یعنی ما همین که درد رو بفهمیم همونجا قش کردیم، مثلا دیگه نمیرسیم به این که بریم و مبارزه کنیم و همینه دیگه. اینا ویژگی امام حسینه دیگه. نه اینجوری نیست اتفاقا، اتفاقا باید میگفت نجس نمیشه، چون روایت هایی که هستن بر نجس نبودنه. چرا؟ چون حجم آب چاه بالاست، آب چاه مثل منبع کر میمونه، نجس نجسش نمیکنه. خب نه دیگه، نمیخواست همینطوری بگه نجس نمیشه بدون اینکه بفهمه اینا یعنی چی. نه به خاطر درکش که نگفته، طبق حکم عمل میکنه اون، ولی میخواد بدونه اگر میگه آره یا میگه نه سختی هایی دارد. این خیلی اون طبق حکم عمل میکنه، ولی من میتونم حکم بدم خیلی خشک. ببین چون حکمی که شما میدین مردم باهاش زندگی میکنن، مردم با حکم زندگی میکنن، خب خودت هم با حکم حالا یه مثال دیگهش، خیلی خب یه مثال دیگهش میشه عاشق عباس قومی. خدا رحمت کنه این علما رو واقعا. عاشق عباس قومی چیکار کرد؟ کل مفاتیح رو نوشت، بعد نذاش که منتشر کنن، گفت یک سال به همه اینا عمل میکنن بعد منتشرش کنی. تو داری به همه میگی برید انجام بدید، یعنی چی برید انجام بدید؟ انجام بده یه سال ببینن. لذا بعدن که میگه چاپش کنین، مفاتیح یکی از دلایلی که حالا اینا علما میگن، این همه ما کتاب دعا داریم، چرا هیچ کدوم مفاتیح الجنان نشده؟ این همه شما کتاب ادعیه و اذکار و اعمال و اینا دارین، فراوان از علما دارین. خود که عاشق عباس قمیه نکاله بقیه نداشتنا، بقیه اخلاصی درش داشته، اینو رفته خودش اجرا کرده، به بقیه میگه برید انجام بدید، انگار آدم احساس میکنه یه کسی داره میگه که خودش شبانه روز این کارو میکرده. شما مثلا مفاتیح رو میخونین ها، احساس میکنید وای اینا کیا بودن که این کارو همه رو انجام میدادن؟ این حس توتون هست، این مثل سائق عمل کرده. این خیلی نکته مهمیه. حالا میگن سائق با عامر چه فرقی داره؟ میگن سائق اونیه که از عقب این هدایت رو میکنه، به امر کردنش میگن عامر، به امرایی که میکنه میگن عامر. ولی امر کردن یه سائق، حرف ما دوتاشو هم تلفیق کردیم که اهمیت سائق معلوم شه، امر کردن یه سائق. بعدم پرسیدن تفاوت شهید و قائد چیه که برای امام حسن قائد بود. حالا من شاید تعبیر رو خوب نگفتم، اونی که چون جلوه هدایت میکنه میشه قائد، اونی که جلوه کماله میشه شهید. در قائد جلو بودن موضوعیت داره، در شهید جلوه و کمال. حالا اینا با همدیگه رو هم میفته ها، ولی یه بچه تمایزش تو اون تو جلو بودنه، توی این یکی در تجلی کماله، همه چیو نشون داده، کمالو به تمامی نشون میده، میشه شهید. خیلی خوب، خیلی اول بحث. حالا تازه من داشتم فکر میکردم حالا بعد از این دوره ای که اهل بیتو بگیم چقدر باید زمان بذاریم که هر کدوم تبدیل بشن به این که ما تبدیلش کنیم به یه نظام تعلیم و تربیتی، نظام تعلیم و تربیتی سائق خواهی و سائق شدن، که بعدا مسئولان آینده کشور همه سائق باشن و مسئول باشن، خودشان در نوجوانی سائق خواه و شهید خواه بشن، بعدن وقتی مسئول میشن سائق و شهید بشن. حالا تازه این خودش یه دنیا حرف داره برای خودش. خدا خیرتون بده، انشالله شیعه امام حسین علیه السلام باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.